عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10، یعنی حدود 10 و چند دقیقه، مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، دکتر بابان هستید؟
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون دکتر. من حدود 7 ماه کانادا هستم و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا اومدم. لیسانس و فوق لیسانس هم در 2 دانشگاه خوب دولتی در رشته مهندسی تهران بودم. الان که کانادا هستم، 4-5 ماه اولی که اینجا بودم خیلی خوب بود، یعنی مطالعاتم خیلی پر انرژی، خیلی خوب پیش میرفت، برنامه‌ریزی می‌کردم، کارام پیش میرفت. ولی حدود 2-3 ماه که حس میکنم اصلا انرژیم خیلی افت کرده و علت دقیقش رو نمیدونم. البته من یه مشکلی که دارم اینه که وقتی مثلا تو دوره لیسانس و حتی فوق لیسانس هم به همین صورت بود که وقتی من درس داشتم کورسا رو خیلی راحت بدون مشکل پاس میکردم، جلو میرفتم. ولی برای مثلا برای تز لیسانسم یا برای تز فوق لیسانسم، اینهایی که به صورت یک کورس منظم نبود، همه کار براساس خودم بود، خودم باید برنامه‌ریزی می‌کردم، کسی نبود که مثلا بخوام به صورت منظم بهش گزارش تحصیل بدم، اینها مثلا وقتم یه صورتی گم می‌شد و اون بازدهی لازمی که من باید داشتم اون نداشتم و پروژه ها رو مثلا اصلا از پروژه هایی که مثلا برای تز لیسانس هم برای تز فوق لیسانس هم انجام دادن اصلا من راضی نبودم.
خب آخه نصب کنید، آخه اون میتونه علتش چیز دیگه باشه، یعنی شاید اون چیزی که خودتون میفرمایید میتونه نباشه، میتونه برخی از اوقات هم یه ذره وضعیت ناشناخته است، هم بعدن به هر حال برخلاف تصورتون مشخص میشه شما کجایی. سر روزی که به شما یه کتاب میدن یا یه مطلبی هست و شما توی جمع 50 یا 100 نفره امتحان میدید و بعدم به صورت ناشناختهی ورقتون میره و استاد تدریس تصحیح میکنه، احتمال داره که اون چون پیدا نبودید باشه. ولی تز لیسانستون یا فوق لیسانستون هرچه بوده، یه مقدار بیشتر زیر ذره‌بین قرار میگرفتید، بعدم یه زمینهی برای استراب دارید که اونجا به دلیل اینکه خوب میخوندید و میدونستید کنترلش میکردید، اینجا از مکانیزم به تأخیر انداختن استفاده میکردید برای اینکه میخواستید این کارو به بهترین صورت ممکن انجام بدید، چون گرایش های بدن کمال پرستانه درتون پیدا میشه. حالا همه اینا یه وضعیتی رو به وجود میاره که یه استرابی دارید که میتونید اداره و کنترلش کنید، ولی این استراب معمولا روی دیگه شو به شما نشون میده که الان داره نشون میده و اون یه کمی حالت خفیف افسردگی میتونه باشه و بی انرژی بودن تون از جاست. حالا سوال من این است که این حالی که الان دارید آیا قبلا هم پیدا میکردید یا نه؟ یعنی حالا صرف نظر از حتی در دورانی که حالا فرض کنید سال دوم و سوم بودید، از تز و پایان نامه خبری نبود، اون موقع چی؟
دکتر من دبستان و راهنمایی خیلی همیشه شاگرد اول بودم، بعد برای دبیرستان وارد تیزوشان شدم که این تیزوشان یه جو رقابتی بود و من خیلی افت کردم، هیچ کس هم نبود به من بگه مشکلم کجاست، حتی مشاوره هم رفتم، بعد مجبور شدم یه سال پشت کنکور بمونم و بعدم فهمیدم به خاطر این بوده که من همیشه شاگرد اول بودم و وقتی وارد تیزوشان شدم مثلا نمیتونستم شاگرد اول بشم، این خیلی تو ذوق من زده بود و نتونسته بودم اون شرایط رو کنترل بکنم. بعد که وارد بالاخره دانشگاه شدم، یه سال پشت کنکور بودم ولی خیلی نتیجه خوبی گرفتم، وارد دانشگاه شدم، تو دانشگاه تو دوره لیسانسم دیگه تجربه برام شده بود که مثلا من اگه جز 5 تای اول هم باشم هیچ مشکلی نیستم، باز به موفقیت میرسم. اونجا این تجربه باعث شد که من به مشکلی بر نخورم. البته چرا، من حتی توی دوره دبیرستان که خیلی به مشکل و روحی برخورده بودم به خاطر اون افت تحصیلی.
البته ببخشید عزیز، ببینید نصب کنید، شما افت تحصیلی نداشتید، در مقام رقابت و مسابقه دیگران در یه زمینه‌ای شما یا از شما بهتر بودن یا کار بیشتری میکردن یا به هر حال میدونستن با سیستم چگونه باید برخورد بکنن. افت تحصیلی شما نداشتید، شمایید که وقتی که اول نتونید بشید دیگه دوم و سوم نمیخواید باشید. یعنی اون اشتباه بوده شما گذاشتن شما تو مدرسه تیز هوشان. اصولا من با این کار کلا خیلی موافق نیستم و بعدم مدرسه تیز هوشان رو برای بهرهای اونور 150 شاید قبول بکنم، ولی نه مثل برخی از جا از جمله فکر کنم ایران که اونور 130 رو میگذارن که ضرورتی همچین کاری نداره و خطرش هم آسیبایی است که به شما میزنه. حالا شما بالاخره تونستید خودتون رو بیرون بیارید، ولی بعضیا میافتن و از پا در میان و ضمن اونقدر هم فایده برش مترتب نیست. موضوع برای شما مسئله روانی عزیز، برای شما مسئله جایگاه و پایگاهتونه و اهمیتی که احتمالاً یا دیگران به شما میدن یا خودتون رو شما در مقام مقایسه با دیگران میبینید. چند ماه اولی هم که شما در کانادا بودید به هم درگیر بودید، هم میدیدید که بندازه کافی میدونید، ضمناً واکنش مردم در برخوردهای اول معمولاً بسیار مثبت. حتی اگر ما برگردیم به کسی بگیم های و اون بگه شما انگلیسی دیگه بلدید بگید من هیچی دیگه بلد نیستم، میگن خیلی های رو خیلی قشنگ گفتی و اصولا یه همچین مایه تشویقی هست. اما بعد از یه مدتی متوجه میشیم که حالا که میخوایم جایگاهی هم سطح و هم قد اونا داشته باشیم، چون پذیرفته نمیشیم به تدریج متوجه اشکال و ایرادمون میشیم. من خاطرم از اولی که مثلا به امریکا آمده بودم 100 دفعه تعریف شنیدم از خیلی چیزای مربوط به آنچه که بودم، ولی وقتی 3 سال گذشت تنها چیزی که میشنیدم انتقاد بود. بنابراین بسیار طبیعی است، فقط شما خودتون رو قبلا کمتر معرفی میکردید، کمتر میدونستید، به اونا کمتر گزارش میدادید، اونا شما رو تشویق و تایید میکردن. بعدم بیشتر جنبه در حقیقت هم تصنعی و مصنوعی هم جنبه فرما رو لسمی داره، ولی بعد از این مدتی شما رو میتونه بگیره. از همین ها گذشته حال خودتونه، چون شما هیجانات و میلی که برای داشت اومدن به کانادا رو داشتید با خودتون آوردید، ولی بعد از این مدتی همه اونا دیگه از صحنه خارج میشه، شما میمونید تو درس کتابتون. این است که میشه حالتون رو فهمید. اون چیزی که الان دارید به من میفرمایید بیشتر استراب و افسردگی تا چیز دیگه. حالا میخوام با توجه به این اگر مطلبی هست رو حتما بفرمایید.
من اولا من میگم این دوره دبیرستان که مرا رفتم یه دکتر روانشناس به من که شما احتمالا افسرده انسان دارید، ولی دیگه نتونم اونو پیگیری بکنم یا حتی دانشگاه هم که میرفتم دیگه به این مسئله حتی کسی اشاره نکرد.
ببخش من عزیز یه ذره ببخشید عذر میخوام، جاتون شاید عوض کرده یا جهتتون و تلفنتون یه ذره صداش خوب نیست. ببخشید شما من فرمودید که در دوره دبیرستان به دکتر مراجعه کردی، به شما پیشنهاد داد که یا نظرش این بود که شاید افسردگی داشته باشی؟
به من گفتن احتمالاً افسردگی پنهان دارین و اینم الان شیمی شد که بهش چون گفتم وقتی بهشون گفتم که من وقتی عصبانی میشم یه موقعیتی پیش میاد که نمیتونم درست حلش کنم، بی اختیار
گریه میکنم،
بی اختیار گریم میگیره.
نه ببینید خب عزیز، میشه شما رو فهمید دیگه. اون حالا افسردگی پنهان نداریم، شما افسردگی خفیف داشتید که نتیجه ترکیب استراب و افسردگی و خشم. شما میدونید من درباره این مثلث زحمت و نکبت خیلی دلم میخواد مردم به ویژه هموطنان خوب عزیز باش آشنا باشن که اگر ما تو افسردگی و استراب و خشم بیفتیم، خودمون رو توی مثلثی بردیم که هر کدوم از اینا دیگری رو تشدید میکنه، تغذیه میکنه و کار دستمون میده. و تا زمانی که از این مثلث زحمت به مثلث رحمت نریم که واقعیت است و مسئولیت و اخلاق در حقیقت reality, responsibility and morality، گرفتار خواهیم بود. شما به نظر من وقتی که اولا به مقدار زیادی زندگی شما در حقیقت درس و شغل و مدرسه‌تونه، یعنی این میشه کاملا فهمید، ای با ایرادی هم نداره اگر از یه حدی نگذری. دوم این که به هر حال با پستی و بلندی های همراه بودید، ولی به دلیل مایه افسردگی و استراب که در خانه بوده، حالا یا زمینه ارثی داشته یا اصولا شرایط خانوادگی بوده و یا بدن جو محیط آموزشی که به راحتی میشه فهمیدش، اینا در شما پایین و بالا میرفته و کار و زندگی رو سخت میکرده، همطوری که الانم علائم مقدار غم و نگرانی رو میشه تو صداتون و تو استدلالاتون دید. بذارید پیام ها رو بشنم این با خاطر آسوده بیشتر و بهتر با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دیگر برای استوریج یا انبارداری به راه دور نروید. بیورلی هیلز استوریج با قیمت‌های بسیار ارزان در 221 ساوت بیورلی درایو در خدمت شماست. تلفن 310-271-3800.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCL، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
گروه نمایش تقدیم میکنند شهر شادی. اگر دلتون واسه دو ساعت خنده و رقص و آواز تنگ شده، بیاین به دیدن نمایش سنتی سیاه بازی شهر شادی.
چی هست؟
من عفص ندارم، من یه دون اولاغ دارم، امسش خره.
نو عفص، اس، نیم
نسبش میشه کرخه.
شهر شادی، کاری از مرتضی عقیلی و یاران. یک شنبه دهم می روز مادر در برمینگهام های اسکول در ولی، محل فروش بلی، شو مارکت و بودلندیز مارکت در ولی و موزیک باکس در بهسود و همچنین گیشه اتحاد در شب نمایش. شروع برنامه هفته بعد از ظهر. تلفن رزرو 818-348-3939 818-348-3939.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر هلاکویی، من میتونم بگم الان دو تا سوال اصلی دارم. یکی این که اولا یه عادت انجام کارها تو 90 دارم، یا همین مسئله که عرض کردم، وقتی که میخوام یه تزی ها انجام بدم، مثل کورس، حالت کورس نداره، قشنگ منظم شده، یه برنامه ریزی شده. شاید بشه تشبیهش کرد به حالتی که وقتی خودم میخوام رانندگی کنم، نه توی یه کاروانی قرار گرفتم که همه کاروان داره حرکت.
الو، من صدای شما رو الان دیگه ندارم متاسفانه. تلفنتون از اولم یه اشکالی داشت ولی همچنان روی خط هستی. من متاسفانه چون نمیتونم نگهش دارم، امیدوارم بعدم فرصت کنید با هم صحبت کنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خوبین آقای دکتر.
متشکرم. ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید لطفا. مرسی.
من یه سوالی داشتم. من حدود 5 ماهی که خانمم از من جدا شد.
ببخشید منو، صداتون خیلی آهسته است. باید نزدیک بلندگو یعنی گوشی باشید و بلندتر صحبت کنید.
حدود 5 ماهی که خانمم از من جدا شده.
چرا فکر می‌کنید؟ نه صبر کنید. ایشون از شما جدا شده معنیش این است که ایشون تقاضای طلاق کردن؟
بله.
شما مخالفت کردید و نمی‌خواستید.
بله.
شما چه مدتی تو ازدواج بودید؟
12 سال.
فرزند چی دارید؟
نه، هیچی ندارم.
شما چند سالتونه؟
من 40.
ایشون چند سالشونه؟
34.
اون وقت چرا 12 سال فرزند نداشتی؟
چطور بگم، ایشون دوست نداشتن، نمیخواستن، یه جورایی میگفتن حالا فعلا زوده، نمیدونم.
شما چی؟
من اوائل زیاد تکیه نمی کردم، اما اواخر دیگه به اصطلاح میگفتم چرا.
ببخشید از این، من میدونم حالتون خوب نیست ولی ما باید بتونیم صدا رو پخش کنیم.
بله من اوکم، صدام خوبه.
نه نه بخواه از ذره ما خوب نیست.
بنابراین باید... خوب شد صدا.
حالا خوب شد، ممنونتونم. بنابراین شما اوائل اهمیت نمیدید ولی بعدا بچه میخواستید ولی ایشون نمیخواسته.
بله.
اوکی. ایشون دو یا سه تا دلیلی که داشتن برای اینکه رابطه رو به هم زدن و ازدواج رو چی بود؟
میگفتن ما هم تیپ نیستیم. بعد میگفت مثلا من طرز تفکرم با تو فرق میکنه. بعد ایشون یه جایی پیدا کردن، رفتن سر کار، بعد اونجا فکر کنم یکی رو پیدا کردن و این زمینه ای شد که بهتر منو ول کنم برم.
نه این آخری رو مطمئنید؟
بله.
نه مطمئن مطمئنی؟
بله.
حالا برگردیم سراغ اول. شما چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
حدود 2 سال و نیم.
شما 2 سال و نیم همدیگر میشناختید؟ بعد یه آدمی بعد از 2 سال و نیم که کسی میشناسه برگرد بگیم ما همدیگه با هم توافق نداریم؟
چطور بگم، یه دفعه عوض شد.
حالا یه سوال خیلی تند و تیز، شما برای چی یه آدمی که یک عوض شده، دو با یه کسی دیگه رو هم ریختار اصلا میخواید که اینقدر غمگین رفتنشون؟
نه من غمگین نیستم، من فقط یه سوالی در رابطه با این دارم که من الان با یه خانومی آشنا شدم.
خب
بعد یه جورایی من هنوز که هنوز یه مقداری دلم یعنی حواسم به زندگی قبلیمه. اینو میخواستم چجوری میتونم این
نه هیچی نه ببینید عزیز، اتفاقا من یکی از مطالبی که غالبا کوشش کردم به دوستان عرض کنم اینه که ما قراره بعد از اینکه از یه رابطه ای میایم بیرون که اسمش واقعا ریلیشنشیپه، که ازدواج حتما یکی از اوناست، برای یه مدتی اصلا فراموش کنیم که زنیم یا مرد، برای اینکه با این کار به خودمون و آیندهمون آسیب میزنیم. حتی برخی از اوقات برای اینکه یه زمینه عددی داده باشم، گرچه معنای خاصی نداره، گفتم بر اساس هر 1 سالی که با یه آدم بودیم با توجه به نوع رابطه و چگونگیش بین 1 هفته تا 1 ماه باید صبر کردیم. شما که 12 سال بودید 1 سال باید اصلا به نظر من یا حداقل نصف این مدت رو صبر میکردید که اصلا فراموش کنید شما مردی، دیگران زنن و این ماجرا رو میبستید. علتش این بود که شما یه زخمی دارید که اون زخم باید خوب بشه. روزی که این زخم خوب نشه 2 تا اشکال وجود داره. اشکال اول این است که انتخابی که میکنید غلطه. اشکال دوم این است که اگر انتخاب حتی درست باشه، اون آدم درست باشه، احتمال اینکه رابطه رو خراب کنید هست. حالا شما که اصلا یه حرف دیگه به من میزنید، یعنی یه سومی رو که فرض من بر اینه که نباید باشه اضافه، هنوز تو زندگی قبلی به هر حال نظر و نگاهی دارید و پرونده گذشته رو به 2 دلیل نبستید، یا اصولا تیپ روانیتون طوریست که این پرونده ها رو باز نگه میدارید که اونو باید یاد بگیرید و ببندید، یا اینکه این مورد به خصوص رو نبستید که باید برید کمک بگیرید و ببندید. ما درست مثل این است که شما از یه مرحله میخواید بید به یه مرحله، از یه کلاس خود بید به یه کلاس، یکی رو باید حتما بست و الا رابطه رو خراب میکنید، انتخاب رو غلط میکنید، رابطه رو خراب میکنید، مسائلی رو مطرح میکنید که بعداً اذیتتون میکنه. چه مدتی است که با این خانم آشنا شدید؟ ای بشه اون تلفن هم یه فکر براش بکنید، ممنون میشه. چه مدتی است که با این خانم آشنا شدید؟
یه ماه.
خب آخه با این سرعت و شدت چرا انقدر با سرعت پیش میری؟ ایشون چند سالشونه؟
ایشون 36.
ازدواج کردن یا نه؟
نه.
ایشون همسر قبلیتون ایرانی بودن دیگه، درسته؟
نه.
ایشون هم ایرانی هستن؟
نه.
کجایی هستن؟
آرمنیا.
ها شما خودتون ارمنی هستی؟ خب اونش که به هر حال مسئله اصلی ارمنی بودنتونه، پس مشکلی از اون بابت نیست. خب ببینید، شما اولا باید بدونید که ما معمولا وقتی از یه رابطه میایم بیرون، تا زمانی که اون رابطه کاملا حل نشده، که بعضی وقت با وجودی که حل شده هنوز اثرش مونده، آدمای دیگر رو به عنوان غذایی که میشه همیشه خورد نمیخوایم، آدما رو به عنوان دوا میخوایم. و این نه برای خود ما خوبه، نه برای اونا، نه برای استفاده شون. مگر جای شما باشم دو تا کار میکنم. اگر فکر میکنید این خانم فرد مناسب، اگر فکر میکنید، رابطه رو به آهستگی ادامه بدید، اما هر چه زودتر یه روانشناس پیدا کنید و با او کار بکنید که پرونده گذشته رو، که چون به نظر میرسه ماجرای طلاق قطعی و نهایی، ببندید. یعنی اینو باید زودتر انجام میدهد، ولی الانم میشه. چون اگر یک کسی به شما این فرصت رو بده که مثلا 5 ساعت 10 ساعت درباره گذشته و زندگیتون صحبت کنید و درست مثل مطلب آخری که من به شما گفتم و شما به راحتی جواب دادید که یه همچی کسی رفت که رفت، همون بهتر که رفت، یعنی این رو واقعا با تمام وجودتون حس و احساس بکنید و مسائل مربوط به احتمالا پشیمانی، حسرت، حیرت، هر چه که هست، چون اینا غالبا به شکل و فرمای مختلف خودش نشون میده، همه اونا رو از وجود خودتون دور کنید. درست مثل آدمی که دستش خورده به یه گلی، حالا یکی دوتا خار کوچولو هم اینور اونور رفته، یا حالا دوتا برگ هم رو زمین افتاده که باید جمع کنه، همه این کارا رو بکنید که به یه نوعی خالص و پاک از اون وضعیت بیاید بیرون و به همجرد است که راحت و آسوده بتونید انتخابتون رو بکنید. این دوتا رو میتونید انجام بدید و الا گرفتار خواهید شد. بعدم گفتم، باز جمله‌مو تکرار میکنم، معمولا ما وقتی که آسیبای از این قبیل میبینیم، این احتمال و خطر وجود داره که اشتباهات بزرگتری بکنیم. اوس تقریبا میشه به راحتی گفت که تجربه ازدواج به هیچ وجه کمکی برای انتخاب بهتر بعدی نمیکنه. آمارام نشون میده در بیشتر جاها از جمله در امریکا، ازدواجای اول 40-45% مسئله جدی دارن که منجر به جدایی و طلاق میشه، دومیات تا مرز 80% میره. بنابراین هیچ فکر نکنید حالا چون من مثلا 12 سال تو زندگی بودم و یا آشنایی دارم. شما نه، 12 سال یه جایی با یه آدمی بودید که احتمالاً هیچ آدم دیگری شبیه و مانند او نیست، اگر شبیه و مانند او باشه که فاجعه است، برای که دو مرتبه همون گرفتاری ها پیدا خواهد شد. اینه که توصیه من همون دو چیزی است که خدمتتون عرض کردم. یکی، اگر نمیخواید ایشون رو فعلا کنار بذارید که شاید دلیل نباشه، به جای اینکه مثلا هفته قبلا 3 دفعه هم دیگر می‌بینید، ازش بخواید که هفته یا 2 هفته 1 دفعه هم دیگر رو ببینید و ضمناً هم یه مقدار واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. اما تو این مدت شما میتونید یه تراپیست پیدا کنید، اگر حاضر باشید مثلا 5-2 ساعت اونجا برید فقط برای بستن و تمام کردن رابطه گذشته. من فکر کنم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و مطالبی که فرمودید، تو 10 ساعت به راحتی میشه این پرونده رو بست و خلاص شد.
خیلی ممنون.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. سلام.
سلام. خسته نباشید دکتر علی.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم. البته من در مورد دختر 8 سالم میخوام باهاتون صحبت کنم. خودم 30 سالمه، بعد من حدود 25 ساله بودم که جدا شدم از شوهرم. بعد 2 سال، یعنی تو 27 سالگی با دخترم اومدم خارج کشور، یک کشور اروپایی زندگی میکنم الان. بعد مشکلی که من الان دارم، البته زمانی که من وارد این کشور شدم این مشکل خودم پیدا کردم تو دخترم، یه ذره احساس میکنم حواس پرته. یعنی از 5 سالگی که اومد اینجا، شاید اون موقع چون خیلی کوچیک‌تر بود حواس پرتش هم حس نمی‌کردم، ولی الان می‌فهمم که هم حواس پرتی داره، هم مثلا تا یه اتفاقی میفته سری میزنه زیر گریه. یعنی یه موقعی فکر میکنم به خاطر اینه که چون تازه وارد این کشور شده، مثلا خب یه جابجایی انجام شده، یه محیط جدیدتر داره و اینا، میذارم به پای اونجور چیزا مثلا زیاد میگم بذار مرور زمان درستش کنه و اینا.
نه آخه این دوتا به هم مرتبطن. یعنی برخی از اوقات این گریه کردنش نشانه یه زمینه ایست برای غم و اندوه و حسرت و افسوسش که میتونه مایه‌ای افسردگی داشته باشه. اون حواس پرتیش هم یا به دلیل اصولا افسردگی است که با یه مقدار حواس پرتی همراهه، یا اصولا کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی attention deficit disorder ADD داره. اون کمبود توجه و تمرکز که میتونه علت و ریشه و یا نتیجه و یا علامت و نشانه افسردگی باشه مثلا. یعنی دوتا به هم کاملا مرتبطن. اینی که به نظر من چون سن نیست که کاملا تشخیص ممکنه، شما احتیاج به یک کسی دارید که فرزندتون رو برای کمبود توجه و تمرکز و برای افسردگی ارزیابی کنید، و اگر در اونجا بتونید کسی رو پیدا کنید که یه تستی به اسم، چون همه جا الان در اروپا هم هست به اسم تووا TOVA، این تست تووا رو بهش بدن که ظرف 40 دقیقه کاملا نشون میده یک کمبود توجه و تمرکز داره یا نداره، گرایش های افسردگی یا استراب و یا خشم رو داره یا نداره، یا حتی وسواس رو. اینا رو وقتی شما پیدا کنین مسئله حله. یعنی شما الان احتیاج عزیز کاملا به تشخیص داری. خودتون هم اشاره فرمودید که خب گذاشتیدش به این حساب یا اون حساب. ما حق نداریم این کارو بکنیم. یعنی من اگر فرض بفرمایید که یه دماغم خون میاد یا گوشم خون میاد، نمیتونم بگم حالا شاید یه دفعه است تصادفی، چک میکنم احتمالاً هم چنینه، ولی با خاطر آسوده باد با موضوع برخورد کرد. علائم و نشانهایی که من میفرمایید، اینا علائم و نشانهایی هستن که خوب نیستن، و چون میشه الان هم تشخیص رو داد و هم با تشخیص معالجه رو شروع کرد و معالجه رو به نتیجه رسون، چه ADD باشه، چه افسردگی باشه، چه ترکیب هر دو باشه، چه حتی مسائل دیگری از این قبیل باشه، شما یک بار و برای همیشه خاطرتون آسوده میشه و پرونده رو میبندید تو دیگه راحت میشید. اگرم مشکلی باشه که امیدوارم نباشه، عللش رو پیدا میکنید و طریقه برخوردش رو با این بیماری‌ها امروز میشناسیم. همه اینا رو میشه ظرف مدت کوتاهی شرش کن و ازش خلاص شده، راحت و آسوده زندگی رو ادامه میدی.
بعد یه سوال دیگه
ببخشید، باید یه ذره بلندتر صحبت کنیم جان.
من زمانی که اومدم اینجا، بعد مشکلاتی که با باباش داشتم یه ذره سر مالی و این حرفا بود، بعد الان مثلا من خواستم یه موقعی خودم زنگ بزنم، یه کانتکتی برقرار بکنم که این با باباش صحبت بکنه، ولی خودم زمانی یه مشکلاتی هم خودم داشتم، الان تو رابطه هستم با یه آقایی، بعد خودمون یه سری مشکلات خاص خودم، منم آسیب زیادی تو زندگیم دیدم و اینا، بعد خودم میرفتم تراپی پیش یه روانشناس، بعد دیگه توی همین تراپی خودم یه مقدار از دخترم هم براش صحبت کردم که این علائمو داره و اینا، بعد میگفتم مثلا کار من درسته که مثلا من باعث بشم یه رابطه بین باباش با دخترم و مثلا من وصل کنم و اینا، بعد دارم میگفت نه چرا تو میخوایی کار بکنم، گفتم به خاطر اینکه من اونو میشناسم، به خاطر اینکه مثلا نظر مالی اونقدر نداره که بخواد زنگ بزنه خارج کشور یا بخواد بیاد ببینتش و اینا، من مثلا این کارو، گفت نه چرا میخوایی کار بکنم، تو این کار نکن، اگه پدریه که بچهشو بخواد خودش از زیر سنگم باشه مثلا در میگه.
نه حالا اون رو حرف درست نیست. شما به نظر من در این زمینه مادام که پدر میخواد، دختر هم میخواد، و ضمناً میدونید که در این گفتگو چیزی رو که زندگی دخترتون رو به هم بزنه یا علیه شما باشه گفته نمیشه، من فکر کنم شما که امکان مالی دارید این کار رو بکنید. حالا یه پدری وظیفش رو نمیدونه، اهمیت کاری رو نمیدونه، شما دلیل نداره این کار نکنید به نظر من. و بعدم اگر دختر میخواد، باز تکرار میکنم، و پدرم میخواد، شما این کار رو بکنید، گرچه این ممکنه برای شما هزینه‌ای داشته باشه که خوشبختانه الان با تلفنایی که هست و کارتایی که هست واقعا چیزی نیست که زندگی رو خراب کنه، اونم اونجا نمیفهمه و نمیدونه. نه من فکر نمیکنم یه چنین هزینه مختصری از ناحیه شما رو انجام نشه. برای ما همیشه وظیفه و مسئولیت 100% مواظبت و مراقبت از فرزندمون داریم. اینکه همسر ما اون کارو نمیکنه، حالا چه سابق چه همسری که هم اکنون هست، ما رو مبرا از اون مسئولیت نمیکنه. زندگی زناشویی و بچه‌ها، زن و شوهر 100% مسئولیت رو دارن. بنابراین اگر برای سلامت روانی و آینده و ارتباطات و احساس فرزندتون. گفتگوی او با پدرش مفیده، ای بسا این شمایید که وقتی پدر این کار نمیکنه قرار بود از زیر سنگ برید پول در بیارید این کار بکنید، که خوشبختانه عرض کردم با توجه به تلفن‌های ارزانی که همکنون وجود داره هیچ دلیل نداره شما این کار رو نکنید اصلا. او نمیدونه شما این کار رو بکنید، ولی اگر یه روزی او نخواست یا دخترتون نخواست، اون وقت است که شما اونا رو وادار به این کار نمیکنید، یا حتی جز شاید یه اشاره ای و یه تشویق مختصری فشار بیشتری نمیارید. ولی تا زمانی که اونا میخوان با هم حرف بزنن، به نظر من حتی اگر پدر کاری رو که باید بکنه نمیکنه، شما حتما این کارو بکنید. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
ببخشید یه چیز دیگه هم آقای دکتر، ممکنه این مسائلی که الان داره یه بخشش هم مال پدرش باشه، کم بوده پدرش داره؟
من نمیدونم، برای که اون جزئیات رو شما بیشتر میدونید. ولی ببینید
چون آره داره، مثلا من حس میکنم یه موقعی ازش سوال میپرسم، مثلا هی باید مثلا اگه چیزی تو دلته به من بگی و اینا، بهش باشین جوری صحبت میکنم، مثلا میگه آره دلم تنگ شده، ولی انگار که میخواد بروز نده تو خودش نگه.
خب اونا شما بهتره باهاش حرف بزنید، بذارید حرف بزنه، نه به این صورتی که دلت تنگ شده. بعدم میگه خب مثلا چی دنگت به چی دلت تنگ شده، چی یادت میاد، چی دلت میخواد که از خودش بیرون بریزه. ولی چک کنید عزیز، چون اینا میتونه مسئله باشه، چک کنید و بذارید با یک کسی دیگر این صحبت کنه. امیدوارم یک کسی پیدا کنید که هم زبون باشه، که فرزند شما رو بیشتر و بهتر بفهمه. تو این گونه موارد اصلا نمیشه با شک عمل کرد، چون عرض کردم اگر افسردگی باشه یا ADD باشه الان باید اقدام کنید، و الا با گذشت زمان این کار 5 برابر و 10 برابر و حتی 100 برابر مشکل تر میشه. و دلیل نداره خاطرتون آسوده کنید که هیچی نیست، اینم یه دلتنگی و یا یه نتیجه جدایی و دوری یا شرایط سنی یا حوادث اتفاقات دور برشه، که اون وقت همه اونا رو میشه به راحتی اداره کرد و حل کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من قرنده آخر سلام باشه، ببخشید شرمنده. من الان با مدرسه قبلی که بوده یه جابجایی دوباره انجام دادم. مثلا قبلا جایی که زندگی می‌کردم تنها بودم، بعد با این آقایی که الان دارم زندگی می‌کنم اومدیم یه جا زندگی کردیم، اومدم خونه ایشون، بعد مجبور شدم دیگه مدرسه‌ش هم عوض کنم بیام.
خب اونا یه ذره اشتباه عزیز، اونا معمولا باید مطمئن باشید، نه مطمئن باید باشید که این روابط واقعا روابط درستی، و الا دختر شما تحمل آمد و رفت آدمای زیادی رو نداره. پدرش آمده و رفته، یک کسی دو نفر دیگه، یعنی اینا رو باید با قید احتیاط انجام داد. و امیدوارم مطمئن باشید مدرسه و اینا رو عوض کردن برای بچه‌ای که تازه خودش رو با این شرایطی عادت داده میتونه سخت و سنگین باشه. ما اونو باید بیشتر به حساب بیاریم تا مسائل خودمون رو. البته شما رو میفهمم، ولی اونو به حساب بیارید. الانم مشکلتون اولا حل کنید، ولی امیدوارم حالا که این کارو کردید، ای به من میگفتید میگفتم این کارو نکنید تا زمانی که مطمئن نشوید با این آدم آینده ای دارید. ولی حالی که کردید دیگه تمام شده، دخترتون رو چک کنید، ای خبری نیست، به هر حال اون میتونه شرایط و موقعیت متفاوت رو به نوعی درست کنه. به هر حال براتون آرزوی بهتری خواهم کرد. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنگ نجمن با ما باشید.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه، اما چطوری از پس شهریه‌اش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنند.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیده از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 818-397-8173 تماس بگیرند.
همین چهارشنبه ساعت 11 صبح آقای سعید از رستوران و کیترینگ سرویس روبی روم در بیورلی هیلز با شما صحبت می کنند. 310-854-10-20.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه ها و رشته های مختلف تحصیلی پاسخ می دهیم.
من ماندانا اکبری به اطلاع می رسانم. این هاوس لندر 360 ریلتی آل استیت بانک کورپ با مدیریت آقای راب مرادزاده موقعیتی استثنایی برای اخذ وام مسکن و ریفایننس برای اشخاصی که دارای شغل آزاد بوده و اوراق مالیاتی ندارند ارائه می دهد. 1-800-942-5460. این موقعیت ویژه برای شما که سلف ایمپلوی بوده و قادر به نشان دادن اینکام و تکس ریترن نیستید، گرفتن وام و ریفایننس را میسر می سازد. 1-800-942-5460. مبلغ وام از $400,000 تا $3,000,000 با 30% دان پیمنت، فایکو اسکور 680 به بالا با پایین ترین نرخ بهره. آقای راب مرادزاده 1-800-942-5460.
این پروگرام استثنایی مختص Allstate Bancorp می باشد. 1-800-942-5460. No tax return and no proof of income required.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز سه شنبه پنجم از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای درباره کاربرد یا توضیحی درباره بیوفیدبک، نوروفیدبک و تست تووا و تشخیص و مداوای ADD، ADHD و افسردگی و اضطراب و وسواس از طریق نوروفیدبک با همکاری آقای دکتر محسن محمدی در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان است. همین امروز ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر و اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید می‌تونید با دکتر محمدی با تلفن 818-451-66-66 تماس بگیرید. همچنین به آقایتون میرسونم که سه شنبه 26 ماه می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در ونیجین پالاس کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ضمناً به آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس در این شهر خواهم داشت و روز چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو در سوئد، روز جمعه 15 در گوتنبرگ و روز شنبه و یکشنبه 16 و 17 در استکهلم در سوئد خواهم بود. دوستان میتونند اطلاعات بیشتر رو یا از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنند یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودشون. و بالاخره دو سفر یا کروز در پیش داریم در فصل تابستان. یکی سفر 3 شب و 3 روزه است از لس آنجلس به انسنادای مکزیک اگر اوضاع مکزیک عادی باشه و الا به جزیره یا بندر دیگری از جمله کاتالینا آیلند خواهیم رفت، ولی سفر به هر حال حتمی و قطعی است. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت و کامران هومن، 2 خواننده و هنرمند خوب و عزیز با ارکسترشون در اونجا 2 شب کنسرت دارن. همچنین سفر دیگر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا که هستیم با هواپیما به هاوایی خواهیم رفت و بعداً 7 شب و 7 روز در کشتی از جزایر فوق العاده زیبا و استثنایی اونجا دیدن خواهیم کرد. این نکته رو عرض کنم که چون سفر هوایی سفر داخلی محسوب میشه، با اداره مهاجرت کاری نداریم، گرین کارت و سیتیزنشیپ و هیچ چیز احتیاج نیست، همینقدر که بتونید پرواز کنید و به هونولولو تشریف بیارید کار انجام شده است. ولی چون قیمت هواپیما با سرعت هر هفته و حتی زودتر افزایش پیدا میکنه و از جانب دیگه قیمت‌های کشتی هم همینطور، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته آخر را عرض کنم، برنامه فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. با شنونده عزیزی در آغاز برنامه گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، مجدداً ایشون رو روی خط داریم. اجازه بدید که صحبت نهاییمون رو با ایشون داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام مجدد دوستان.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام.
سلام.
دوستان من دوباره میگم من فکر میکنم انتظار نسبتاً بالای استاد راهنمای من و این ویژگی ایدئال‌گرایی و عادت دقیقه 90 بودن من تمام شده که انگیزم تا حد خیلی زیاد پایین بیاد و این افسردگی خفیف و استراب منم تا حد زیادی بر من چیره بشه و یه هیولای خیالی بی خیالی بر من چیره بشه تا حدی که الان حتی بعضی وقتا فکر رها کردن همه چی و برگشتن به ایران به ذهنم میاد.
خب ببینید عزیز، وقتی که آدم موضوعها و مسائل رو میدونه قرار سر جاش بگذاره. روزی که شما میدونید یک از عهده گذراندن انتظارات دانشگاه در حدی که نمره قبولی بگیرید برمی آید و دوم این که شما یه چنین برنامه رو مدت‌ها داشتید و حالا آمدید و ضمناً برای شغلتون در آینده داشتن مدرک دکتراتون از کانادا نقشی بسیار مهم و اساسی داره، قرار هست اون رو به عنوان انگیزه و هدف خودتون بپذیرید و به جنگ همه موانع و مشکلات برید. اولین جنگی که شما دارید با خودتونه که دست از بازی کمال پرستی و حالت وسواس و نمایشی و رقابتی و اینا بردارید. شما در یه محیطی زندگی میکنید که معمولاً قابل مقایسه از نظر شرایط آموزشی با ایران نیست و قواعدی داره که همه به نفع شماست نه علیه شما. بنابراین نه خودتون رو در اونجا قرار بدید و در ارتباط با استادای اونجا، بلکه در اینجا و با استادی که اینجا دارید و ضمناً اگر اون آدم به دلایلی آدم نامناسبی است برای شما، ببینید که احتمالات دیگر یا امکانات دیگر شما چی است و اگر چاره ای ندارید او رو کوشش کنید بیشتر بفهمید و بپذیرید و خودتون رو با او سازگار کنید تا اینکه احتمالاً به جنگ شرایط و موقعیت برید. موضوع دوم، باید شما بدونید که چون زمینه‌ای برای استراب و افسردگی داشتید، شما به ایران برگردید این زمینه چند برابر خواهد شد به خاطر ظاهراً عدم موفقیت یا شکست یا هر چی که مایلید نامش رو بگذارید و ابداً من به شما توصیه نمی‌کنم. و بعدش هم شما احتمالاً در طول زندگیتون به مقدار زیادی تحت تأثیر و فشار دیگران بودید و در نتیجه حالا که یه مقدار فکر میکنید خودتون میتونید انتخاب کنید بدونی که به عواقبش فکر بکنید، دارید این مطالب رو به ذهنتون میارید. به من بگید از عهده انجام این درس ها بر نمیام، من به شما میگم وقتی نمیتونید موضوع تمومه. ولی چون خودتون میدونید و من میدونم که میتونید، پس بنابراین مسئله شما نخواستنه و با نخواستنتون باید بجنگید. به همین جهته که اولا باید بپذیرید من میخوام مدرکم رو بگیرم، کارم رو تموم کنم و برگردم. دوم، من اگر این کار رو نکنم حتی همین الانم حال بدتری پیدا میکنم چرسه به آینده. آینده خودم رو به مقدار زیادی میتونم با ماندن و گرفتن مدرک بهبود ببخشم. موانعی که سر راه منه اتفاقا اگر روش کار کنم، مثل افسردگی، مثل استرابم، مثل یه مقداری کمال پرستی، مثل یه مقدار وسواس، اینا چون شما در شما هست، اینا سلامت روانی منو تضمین میکنه برای همیشه. درست مثل این که به من گفتن تو این بازی نمیتونی شرکت بکنی یا به خوبی برای که پات مثل که در رفته یا شکسته، خب من باید برم پامو درست کنم. فرقی نمیکنه که اصلا من میخوام بازی بکنم یا نکنم، من با پای شکسته گرفتاری دارم. شما با افسردگی و استراب اصلا دانشگاه به کنار، همه زندگی هم عادی، یه ثروت بخت آزمایی هم ببرید 100 میلیون دلار هم به دست بیارید، خب باید برید بگیرید بشین، حالا با افسردگی استراب چیکار می‌کنید؟ اون که ول شما رو نمی‌کنه، اون که با پول حل نمیشه. بنابراین مشکلاتتون رو حل کنید و به همین جاست که یه روانشناس خوب اونجا پیدا کنید تا باهاش کار کنید. کدوم شهر هستید شما؟
من یه شهر
کوچیکه
دکتر، اینجا
هم اتفاقا
من
حالا نه صبر کنید
مطمئن.
شما شهر کوچیکی هست، معمولا دوربر شما میتونه با یه فاصله یکسانی باشه، شهرهای بزرگ هستن دیگه. چون من نمیخوام بهانه بیارید.
بله شهر
تموم شد. اگر یه شهر بزرگ نزدیک شماست، حالا دو
تا شهر بزرگ هستن ولی اینجا هم روانشناسای خارجی هستن. یعنی
حالا اگر بتونید کمک بگیرید، شما میتونید کمک بگیرید، ولی چون تازه آمدید یه مقدار مسائل فرهنگی دارید، یه روانشناس ایرانی باشه احتمالا بیشتر میتونه بکنه. ولی اگر راحت هستید، زبانتون خوبه که مسئله نیست، یا وقتی که نیست، ولی میتونید دوربر خودتون پیدا کنید، یا بعدم میتونید به هر حال تماسایی داشته باشید یا در این زمینه مطالعه کنید و حال خودتون رو بهتر کنید. چون شما اصلا نمیتونید به خاطر اینکه مثلا من قلمم یا خودکارم شکسته نمیخوام امتحان بدم، خب یه کار دیگه بکنید، یا به دلیل اینکه کفشم پام نیست نمیخوام احتمالاً برم امتحان بدم، با پای برهنه میشه رفت امتحان، سخت، زشت، بده، خوب نیست، قشنگ نیست، نمیدونم، مردم میخندم بخندم، برای من مسئله اصلی و اساسیم هدفمه. ببینید تو زندگیتون بازی در نیارید. البته شما به نظر من همیشه چون یه مقدار زیر فشار برای انجام کارا بودید، حالا که فرصتی پیدا کردید دارید یه بازی در میارید. خوشبختانه اینا موقته. بعدم ماجرای افسردگی از نوع شما معمولا یه هفته یه ماه میاد، بعد میره دنبال کارش. اینی که فقط مقاومت و مخالفت کنید، اصول کلی رعایت کنید، روانشناس رو پیدا کنید، اگر احتمالا به شما توصیه دارو کردن این کارو کوتاه مدت بکنید، گرچه بعید میدونم، ورزش رو وارد زندگیتون کنید، خوابتون رو مرتب و منظم کنید در حدی که صبح یه زمان بیدار بشید تا کم کم هم بتونید شب به موقع بخوابید، تغذیه‌تون رو به صورت درستی در بیارید که با سلامتیتون همراه باشه، اصولی رو که میدونید تو این زمینه رعایت کنید. احتیاج هم نداره حالا برید از یک کسی متخصص بپرسید، همون چیزایی که میدونید خوب و درسته رو به کار ببرید. مطمئن هستم بعد از مدتی حالت عادی پیدا می‌کنید. اینا به هر حال ضربه‌های تازه آمدن هست. همونطور که عرض کردم برخی از افراد ماننده شما چند ماه اول خیلی خوب و خوشن، برای که به نوعی در این تاریکی می درخشن، اما بعد از اینکه خورشید روشن میشه و در حقیقت متوجه واقعیت های جامعه میشن، این دفعه متوجه میشن این شمعی که بودن در مقابل خورشیدی که تو اون کشور هست اونقدر نقشی نداره و این دل سرد شدن ها و مایوس شدن ها پیدا میشه. از اون گذشته به هر حال شما یه زندگی داشتید که به هر حال فوایدی، مزایایی، شادی و لذتایی داشته، همه اونا به هم ریخته دیگه. این را هم از خودتون بپذیرید که به هر حال زندگی سخت و مشکلی است، ولی این پایان کار شماست. شما چند سالی که حالا شاید 2-3 سالی باشه کار میکنید، بعدن به راحتی 40 سال آینده میتونید با افتخار و سربلندی از نظر مدرکتون و از نظر کاری که کردید زندگی خوبی داشته باشید. اصلا هم این بازی‌ها رو در نیارید. علاوه اگر پسر من بودی تو میگفتید افسردم، گفتم باش. میگفتید غمگینم، میگفتم گریه بکن، کتابتم بخون. یعنی اصلا این بازی‌ها رو در نیارید. یعنی ما وقتی تو زندگیمون هدف‌ها عالیه، هدف‌ها واقعیه، هدف‌ها بسیار مهمه، نادیده انگاشتنش زندگی ما رو به هم می‌ریزه و آینده ما رو خراب میکنه و حتی حالمون رو بدتر میکنه، مثلا اهمیت نمیدم که شما حتی بگید من همینجوری گریه میکنم و کتاب میخونم. بخونید، یه راهی پیدا کنید که کتابتون خیس و خراب نشه ولی گریه بکنید. یعنی سختی زندگی قرار نیست که سبب بشه من شما رو از راه و هدفمون برداریم. وقتی یه سختی است که به عنوان لجیتیمت پین اند سفرینگ هست، درد و رنج مشروع، و بعدم برای یه هدف مهم اصلی اساسی است که گفتم شما اگر این کار رو ترک بکنید، افسردگی و استراب و گرفتاریاتون همونجا با این تصمیم 10 برابر میشه، حتی یه مقدار حال بدتون به خاطر این تردیدتونه. تردید بذارید کنار، یعنی بگید زنده مرده من این کارو میکنم. من مادرم یادم هست که به مادری یا پدری به پسرش میگفت درس بخون، میگفت میخوام ایستاده بخونم، گفت ایستاده بخون. بعد از این مدت میگفت نه میخوام نشسته بخونم، گفت خب نشسته بخون. بعد گفت میخوام خوابیده بخونم، گفت تو خوابیده بخون. بعد مادر برگشت گفت که ببین پسرم، ببین قربونت برم، بمیر اما بخون. بنابراین بازی در نیار. شما هم اصلا بازی در نیار عزیز. آماده ای درس تو بخون. سخت، مشکل، همینه که هست، همینه که هست، و ایناست که ما رو میسازه. رنجی، دردی که موجب مرگ ما، نابودی ما نشه، ما رو قوی‌تر و نیرومندتر می‌کنه. این اول زندگی است حرکت شماست، این کارو بکنید و مطمئنم بعد از مدتی از تصمیم گرفتید خوشحال خواهید بود. به خودتون برگرد بگی افسرده ای، مضطربی، وسواس داری، درد داری، رنج داری، به درک درس بخون. خودتون به خودتون اینو میتونید بگید از مدت میبینید نه افسردگی دارید نه اضطراب دارید، برای که همون امید و مثبت بودن و احساس خوب داشتن و به سمت پیش رفتن همه اینا رو از بین میبره. به هر حال مطمئنم که موفق میشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دو تا فرم من آخر سوالم بپرسم و اینکه این عادت دقیقه 90 بودنمون چطور میتونم؟
عادت به این چی بودن تو؟ چی بودن رو نفهمیدم.
دقیقه 90 بودن، اینکه کارا رو میذارم دقیقه 90 بودن.
دقیقه 90 بودن برای که همیشه چیزا همیشه به تو تحمیل شده، بنابراین این کار میکنی، پرفکشنیستی، نمیخوای صبر کنی. من پیام ها اومده، خودت اذیت نکن. سیدی و دیویدی منو برای افسردگی و استراب بگیر، بهش نگاه کن، مطمئنم برات فرق کنه. مواظب خود باش. شنگ و نجمن با ما باشید.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال دارین؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟
حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
در پی استقبال بی‌نظیر از برنامه سه‌شبه معین، کاباره تهران، خانه بزرگان هنر ایران با افتخار تقدیم می‌کند. معین.
من پر از حرف سکوتم، خالیم، رو به سقوطم، بی تو و آبی عشق تشنم، کبیر لوتم.
جمعه 15 و شنبه 16 می با اسطوره صدا معین.
باشم تو نزاد آخر قصه، حرفمو نگفته باشم.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت، 310-207-0771.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
مراکز سولارس اکونومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمره‌ای، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعی می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمره‌ای مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها می شید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866-444-6411، 866-444-6411.
سازمان غیر انتفاعی پرشین ریلیف سنتر با افتخار تقدیم میکند. شنبه 30 می 2009، یک شب فراموش نشدنی و استثنایی با آقای صدا ابی.
غزل غزل
اوج ترانه ابی کنارم سر به شنبه 3 می 2009 در هتل هیلتون یونیورسال سیتی به یاری نیازمندان می رویم. پذیرایی با شام کامل، شیرینی و تنقلات. تلفن های اطلاعات 818 269 76 73، 818 881 1771، 08 ایرانیان و 50 50 100.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من در رابطه با پسرم راهنمایی میخواستم. پسرم حدود 20 سالشه. بعد 2 سالم هست که مهاجرت کردیم به آمریکا. توی ایران که بود یه رشته رو دوست داشت که اونجا بخونه، فکر میکرد دوست داره، ولی بعد که اومدیم اینجا، اینجا هم همون رشته رو خواست دنبال کنه، تعداد واحدم گرفته. متعلق متوجه شده که این رشته رو دوست نداره و نمیدونه که چه رشته ای دوست داره. میخواستم خواهش کنم اگه خودتون راهنمایی به نظرتون میرسه بفرمایین.
آخه نصب کنین سرگو. اولا چه رشته رو دوست داشت که اینجا بعد از مدت فکر دوست نداره؟
مهندسی معماری دوست
داشت. بسیار. اصلا ببینید همچی پرسشی مطرحه. میدونید مثل چی مونه؟ مثل اینکه من خدمت شما برسم بگم که من نمیدونم اولا گرسنه‌ام یا نیستم، دوم نمیدونم اصلا چه غذایی بخورم. هیچ معنایی نداره. یعنی اصلا آدمی نیست که من برگرده بگه من نمیدونم چه رشته‌ای بخونم. مسئله عبارت از این است که من یکی نمیخوام درس بخونم، دوم نمیخوام درد درس خوندن رو بکشم. فقط سوال اونه. یعنی مسئله رو اونجوری بهش نگاه کنید و الا اون یه بازی است، تهش هیچ معنایی نداره هیچ. حالا سوال من اینه، شما چند تا فرزند دارید؟
2 تا.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 16.
پسر یا دختر؟
دومی دختر.
بسیار. حالا شما الان 2 سال تشور اینجا، پسرتون دیپلمش رو در ایران گرفت درسته؟
بله.
این 2 سال کالج رفت درسته؟
بله.
نمراتش اونجا چطور بود؟
آخه در همه ای بوده.
بسیار خوب. پس بنابراین این 2 سال اول درسش خوب خونده.
بله. تا اومدیم رفت هم ای گرفت.
بسیار خوب. حالا میخواد بره دانشگاه ترانسفر کنه درسته؟
میخواد... هنوز نرسیده مثل این که به اون حد نصابی که باید برسه.
بسیار. کدوم دانشگاه میخواد بره؟ هیچ فکر کرده؟
بله، یه دانشگاهی بود، حالا من اسمشو نمیدونم، ولی گفته بودن که معماری اونجا از همه بهتره، میخواست بره اونجا.
خب فکر کنید که قبولش میکردن؟
خب با این نمره هایی که داشت. والا راستش منم به آموزش اینجا زیاد، آموزش پرورش اینجا زیاد وارد نیستم چون تازه اومدیم، ولی با توجه به اینکه همه این نمره هاش خوب بود، قاعدتا بعد قبول میشد دیگه.
نه معلوم نیست عزیز، برای اینکه ببینید نمراتش از کالجه. اگر یه جایی معماری خاصی باشه که از سال دوم قبول بکنه و بهترین رشته باشه، معمولا این بچه ها نمیتونن برن. من نمیدونم دقیقا شرایط فرزندتون چیه ها، ولی معمولا اینا از دانشگاه های معتبر با نمرات بالا میرن، ولی چیزایی قبل و بعدم دارن، علاوه حتما مشکل زبانم ندارن، مایه های فرهنگی و هنری هم دارن. حالا به من بفرمایید که اگر بهش بگید که پسرم چه چیزای دیگه ای دوست داری جوابش چیه؟
والا موسیقی دوست داره، ولی خب میگه نمیشه با این رشته پول در آورد.
نه موسیقی دوست داره یعنی چی؟ یعنی خودش چالت موسیقی مینوازه؟
نه الان نه، ولی به توی رشته موسیقی.
نه نه صبر کنید عزیز، صبر. اگر یه کسی به من بگه من در 20 سالگی به موسیقی علاقمندم اما هیچ آلت موسیقی نمی‌نوازم، حرف بی خود نیست. ببین پسر شما یه دنیای ذهنی و خیالی احتمالاً داره. یعنی چی؟ من موسیقی دوست دارم ولی نرفتم دنبال این و با تاریخشو با فلسفهشو با نواختن یکی دو تا سه تا آلت موسیقی آشنا نیستم بعد بگم من موسیقی می‌خوام برم رشته موسیقی بخونم.
میخوام برم بخونم، میگم مثلا من یه چند تا رشته رو برای شما مردم، میخوام مثلا از بین اینا کدوم رو بیشتر دوست داریم که خب موسیقی رو بیشتر دوست داریم.
آخه شما برای چی موسیقی رو آوردی خانم؟
آها چرا موسیقی
شما برای چی اصلا آوردی؟ نمیخوام ببینید، نه من فکر میکنم گفتگوی نه ببینید سرکار آخه اون چرت و پرت گفتگویی که بین من و شماست، معمولا من وقتی دوستان لطف میکنن روی خطش من، حتی پدر و مادر، راجع به بچه‌هاشون، راجع به اونا ای سوال دارن، ما به جایی نمیرسیم. چون اگر همین فرصت رو من با پسرت رو داشتم 10 تا چیز الان راجبش میدونستم. راجب شما تنها چیزی که میدونم اینه که یه مقدار بازیه. به من بگید که یک، شبکه دوستانش در ایران چقدر بودن، چقدر اهل دوست و دوست بازی بود؟
خیلی اونجا زیاد
آخه
محیط اونجا مثل اینجا نیست.
من سوالم این نبود سرکار خانم، به من نگید محیط اونجا مثل اینجا نیست، من شما هر دوی نمیدونید
اونجوری دوست و اونجوری.
خب من یکم نگران زمینای دیگه هستم، به این دلیل سوال کردم. ببینید خب اینا علائم یه آدم منزوی است که میخواد اول بره تو معماری، بعد موسیقی رو انتخاب میکنه، بعد میگه کار نیست. من فکر می‌کنم که یک، تو همون کالجی که هست بره یه تستی بگیره، که تستای ووکیشنال، تستی بگیره که نشون میده استعدادش، علاقش و تواناییش در کدامی که از این رشته هست. این اولا تفکیک میکنه، بهش میگه. دوم، حالا که فهمید استعدادش، قابلیتاش، تواناییش، مهارتاش در کجاست، احتمالا راحتتر میتونه یه رشته ای رو انتخاب کنه و بعدش هم فعلا میتونه به یه دانشگاهی بره، ترانسفر کنه بره، همینقدر که فرصتی پیدا شد، با انتخاب رشته ای که فکر کنه قبولش میکنن. بعد اونجا اگر رشته خواست، هنوز خوشبختانه یه سال دیگه تازه بعد از ورود به دانشگاه هنوز وقت داره که رشتهش عوض کنه. بر فرض این کسا این کار نکنه، میره لیسانسشو میگیره، تو فوق لیسانس عوض میکنه. جز در شرایط استثنایی، تقریبا ما در کشوری زندگی میکنیم که شما قرار نیست الان تصمیم بگیرید تا آخر عمرتون هم تو همون رشته باشید، به راحتی میتونید عوض کنید. یعنی که الان حرف تو این است که تو نمرات تو به همین صورت خوب در بیار، دو تستی رو که وجود داره تو خود کالجی که هستی اونا دارن بگیر، ببین استعدادت، قابلیت، تواناییات کجاست، و بعد اگر دلش خواست که حالا فارسی هم مشکل نره خودش بیار روی خط، من به راحتی در مدت کوتاهی میتونیم با هم صحبت کنیم، هم من بفهمم چشه، هم بفهمم که دنبال چه چیزی هست، ولی شما احتمالاً کمکی نخواهید.
اتفاقا سوال دوم من همین بود که یه مرکزی وجود داره که این تست رو راجع به استعدادش بگیری.
خود کالجشون هست. خود کالجشون.
بعد مشاور در اگر مثلا بخواد با کسی مشاوره کنه،
باز بهترین مستن... کار هنوز چون زبانش اگر خوبه همونجا تو دانشگاه هست، براش هم به صورت تقریبا رایگان در میاد، یه چند ساعتی مشاوره بهش میدن، بره اونجا با اونام راحت تره. ولی بعدا اگر اونا دیدن که احتیاج بیشتری داره، بهش میگن که تو بهتره یه روانشناسی رو خارج از محیط آموزشی ببین.
خیلی
تمنا میکنم، راست که خواهش میکنم. رادی ران بفرمایید. الو
الو سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من صدای من خوب میاد اول؟ من
صداتون خوب میاد، بفرمایید.
بسیار خوب. من دو ماه پیش خدمتتون تماس گرفتم، بعد در مورد یه قضیه صحبت کردم که با گرلفرند قبلی من رابطم به هم خورد، به خاطر اینکه فهمیدم که ایشون در زمانی که من دوست بوده و چند سال قبل از دوست با من دوست بود به مدت زیادی، ایشون با یه آقای متأهلی که سنش چند تا بچه داشت این حرفا دوست بوده. خلاصه بعد چیزی که شما من گفتید این بود که من گفتم که البته من مادر بزرگم چیز داره، حالت وسواس خیلی شدید داره و همچنین خواهرم وسواس شدید البته من ولی وسواس داره، و شما گفتید که این حالت اوبسشن توی منم وجود داره در مورد مالکیت، و تشخیص شما این بود که من در واقع که مالک گرفتن قبلی هستم و میتونم بگم که تا حد خیلی زیادی هم درسته، یعنی من احساس میکنم که به واقعیت نزدیکی شما تمایید. بعد عرض حضور شما که
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هستم.
چه مدتی است که آمدید امریکا یا هر جا هستید؟ کجایی شما؟
من امریکا نیستم، من در یکی از این کشورهای اسکاندیناو زندگی میکنم.
چند سالی که اونجا اومدید عزیز؟
دارم درس میکنم اینجا، هلوش دو سال آقایی.
دو سال آمد، اوکی عزیز.
بله قبلا خدمتون گفتم من اصلا خب
نه مثلا هیچ ندارم. یادم نیست عزیز،
خاطرتون باشه.
نه.
بله همینجا انصرا ندارم اصلا همچه سال بسته، البته دیدم شما که همیشه خاطرتون هست خیلی چیزای خوبی، ولی حالا با این حال من چیزه دو سال اینجا درس میکنم، اینجا دارم در واقع دو تا رشته میکنم، یه رشته اصلی خودمه، یه دونه رشته که میتونم کنارش بخونم و توی حرفاشم خیلی موفقم، خوشبختانه تا الان اینجوری بوده. من تو اتفاقی که برام افتاد که هیچ طور و شما من توصیه کرد که من برم و یه دونه تراپیست رو ببینم. من دارم یه تراپیست رو میبینم، البته یک دو سال عوض کردم تا به یه نفر رسیدم که احساس کردم که آدم خیلی باهوشیه و دقیقاً هر چی من میگم خیلی خیلی سریع چیز می‌کنه، خیلی سریع در واقع به ریشه مطلب میرسه. راست رو بخواید چند تا اتفاق افتاده که یه اتفاق البته امروز هم افتاده که باعث شد من به شما زنگ بزنم. من اینو خدمتتون میگم. قبل شما دایگنوستیکتون در مورد من این بود که من یه مقدار حالت مسکستیک سادیستیک دارم و چون حالت سادیستیک رو دوست ندارم بنابراین سعی میکنم خودم رو ناراحت کنم و همون که خدمتتون گفتم اصلا در مورد مالکیت و همچنین حالت شدید نارسیسیستیک جوری که شما گفتید به من و البته ممکنه ساینایی هم از منکی پشن داشته باشم. راستی بخواید امروز یه اتفاق برای ما افتاد که البته نمیتونم خیلی به دیتیل بگم. من وارد یعنی خیلی عصبانی شدم، انقدر عصبانی شدم و قبلا انقدر عصبانی نمیشدم در این حدی که امروز به این حالت افتادم که با کسی که توی جامعه من زندگی میکنه توی این خونهای دانشجویی متاسفانه وارد درگیری تقریبا فیزیکی شدم و قضیه اینه که من واقعا نمیفهمیدم دارم موقع چه کار میکنم. برام به این شدت هیچ وقت تو زندگی اتفاق نیفتاده بود و بعد از این که من با
علت البته یکی ممنونشم بلندتر است علت اختلاف نمیخوام کلیات شما سر چی با هم اشکال اختلاف پیدا کردید؟
سر این بود البته خب چیز بود ایشون مثلا همیشه حالا یه مقدار سر میکرد حالت تیز کردن یا مثلا حالا سیک انداختن مثلا به قول خودمون این کار رو میکرد. من خیلی همیشه چیز میکردم، خیلی سر میکردم که طبق اون چیزی که شما تو تیزیتون گفتید در واقع کار کنم که باعث عصبانیت واسه خودم نشه، سعی کنم حالا یه چیزی بهش بگم که بهش بفهمونم که تو داری حرف بدی میزنی منو ناراحت میکنه و بهتره که نزنی. متاسفانه خیلی وقتا این قضیه کار نمیکرد.
ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
نه ایشون غیر ایرانیه، غیر بومیه، غیر از این کشور.
یعنی اونم یه مهاجری است که اونجا اومده.
بله مال یکی از کشورهای خیلی فقیر دنیاست و خیلی میگم یعنی واقعا آزادنده است و نه فقط واسه من. و امروز حالا چی شد دیگه در واقع حالا نمیدونم حالا بعد والو جوزش به نظر شما اگر باید بشم حتما زندگی متشکرم. جان
نه من فقط اون سر چی با هم اختلاف یعنی باز همون سر به سر شما گذاشت و شما را اذیت کرد یا اینکه بیشتر از اون
بود؟ مثلا من گذاشتم مثلا بعد من هر چقدر سعی کردم که بفهمم این بعد خب اینجوری نه بهتر که اینجوری حرف بزنیم. نه آخر سر من گفتم نه اصلا تو فلانی تو اینجوری اونجوری چه میدونم تو چاقی فلانی در صورتی که واقعیت اینه که اصلا اینجوری نیست. من مدت خیلی زیادی ورزش میکنم خیلی هم خوشبختانه توی شیپم. بعد خلاصه من دیدم کسی نیست و حالا میگم وارد جزئیاتش نمیشم چون ممکنه که توی مدت به پلیس زنگ بزنه و ممکنه که دوباره تلفن‌های منو کنترل کنن از سرور اینجا هم استفاده در بیارن. من نمیخوام
نه تلفن شما رو اون کشورا ضبط نمیکنه، اونا مال ایرانه.
نه نه چیزی روز با کورت اوردر چیز میکنن، با کورت اوردر میتونن این کارو بکنن. حالا به هر صورت
آخر دیگه باید خیلی توطئه باشه که برن یه قاضی رو راضی کنن کنم تلفن کسی رو چک کنن.
بله همینطوره. من اتفاقا یه چیز زمانی تو یه تست مربوط به این در واقع خصوصیت شخصیتی دادن یه مقدار کوچولی حالت چیز هم داشتن پارانوید ولی شدید نبود.
تو مرد حسابی اینقدر برای خودت عیب و ایراد گذاشتی که من فکر میکنم اگر یه دختری خواست نزدیک تو بشه من تلفن کنه بهش میگم شهرشو ای بسا کشورشو عوض کنه. خب
حالا
خب دیگه به هر حال اینجوری که تو این مجموعه رو درست کرد. جان
من نگران اینم الان من تقریبا با احتمال خیلی خوبی از یکی از دانشگاه‌های تاپ دنیا که توی امریکاست یه فاند خیلی خوب دارم واسه پی اچ دی. در حال حاضر نگران اینم که من مدتی به شروع شما گوش نکردم ولی شاید مثلا 3 ماه پیش قبل از اینکه تحصیلات بلند مدت برم من به شروع شما 8 شب گوش میکردم و واقعا خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی چیز یاد گرفتم از شما. خواستم خودم یه دونه گپ بینش بندازم که بعدا با یه دید دیگه ای چون اون موقع قضیه این بود که خیلی من عصبانی بودم از گرفتن قبلی ما این حرفا هم اینا همه زندگی رو قاطی کرده بود. مثلا الان که دارم مثلا گوش میکنم چیزی که قبلا عصبانی میکرد احساس میکنم که عصبانی نمیکنم. الان که دارم در واقع به خلاصه الان این قضیه باعث شد که به شما زنگ بزنم من میترسم که ایشون در واقع به پلیس زنگ بزنه و باعث یه ذره گرام شدن من بشه و اینجا هم تین کشوری اسکان میدن خودتون مطمئنم بهتر از من میدین که یه سری قوانین عجیب غریب هست که مثلا حالا اگر کسی ادعای تهدید شدن از توی کسی دیگر رو بکنه اون باعث در رسر باعث کسی میشه که خلاصه اکیوز شده مگر اینکه بتونه خیلی راحت از پس توضیحات به پلیس و دادگاه اینا برد. البته در مقابل این فرم احساس میکنم که خیلی راحت هم کنم حرف بزنم و از پس اینو بریام. منتهی که راست بخواید مشکل من یه چیزی که معلوم امشب دارم بهش فکر می‌کنم. من احساس می‌کنم که علاوه بر اینا ریج پرابلم هم دارم. احساس می‌کنم که هرچند در مورد گرفتن قبلی واقعا این شکلی نم، یعنی هیچ وقت خیلی راستش ناراحت بودم، منتها فقط خودم رو ناراحت می‌کردم، هیچ وقت ناراحت نکردم. ولی الان امروز اولین بار در زندگیم که من واقعا احساس می‌کنم به خاطر بعد از بریک آف من بود با دوست قبلیم، من واقعا نشون دادم، یعنی اصلا نمی‌فهمیدم که 5 دقیقه دارم چیکار می‌کنم و نتیجه‌ش اینه که الان در مورد چیزی که واقعا اصلا نباید اصلا بهش فکر کنم، فقط نگرانم که پلیس وارد ماجرا نشه.
حالا آیا برخورد فیزیکی پیدا شد یا نشد بالاخره؟
بله شد. بله.
خب اونش میتونه مسئله باشه تو اون کشور. حالا سوالی که نصب کنه زید، سوالی که ازت دارم این است که تو قبلا که از این بابت مشکل نشی، بقیه بچه‌ها کسی هم دور بر شاهدی بود یا فقط شما دو نفر بودی؟
نه در واقع هیچ اوییدنس وجود نداره، هیچ اوییدنس،
هیچ اوییدنس فیزیکی، نه چیزی شکسته، نه رو بدن کسی علامتی هست.
بله بله، نه از طرف من نه از طرف ایشون، در واقع تقریبا مطمئنم که هیچ اوییدنس وجود نداره.
حالا دلیل نداره بیخودی خودتو نگران کنی. بله بله، این مسائل درسته که اونا جدی میگیرن و توی کشورهای مثل کشور اسکاندیناوی برخورد فیزیکی رو قبول ندارن دیگه. بعدم تو قرار بوده واقعا اگر کسی در این حد اذیتت میکنه یه فکری میکردی که از صحنه میرفتی بیرون. حالا این ماجرای ریجی هم که میگی میتونه مربوط به همون فرو خوردنا باشه، چون روزی که ما خشممون رو فرو میخوریم به بدترین نوع عصبانیت تبدیل میشه که کنترلمون از دست میره. ولی اینکه چند دقیقه تو نمیدونی چیکار داری میکنی نشون میده که احتیاج به کمک داری. بذار پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعدیل وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
قابل توجه کارفرمایان محترم، Connect Employment Agency بهترین و سریع‌ترین راه یافتن کارمند و یا کارگر مورد نیاز شماست. 818-888-0001
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شما مطمئنن نمیدونین جوانانتون چه کار میکنند، ولی سه شنبه ها ساعت 7-9 شب مطمئنن میدونید جوانانتون چه میکنند. Every Tuesday 7-9 PM برنامه جوانان با سوزی خاتمی.
360 ریلتی، نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-89-84 360 ریلتی با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوژر و نان پرفورمینگ نوتس، بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-89-84. ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما میاییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
برای ایشون من
ببین عزیز ببین قربونت بذار یه ذره با هم راحت بشیم. من اگر در گفتگوی قبلی که با تو داشتم به این نتیجه رسیدم که احتمالاً زمینه ای برای افسردگی شیدایی داری یا خودت رستی، در این حال حالتهای یه مقدار خودشیفتگی داری، از جانب دیگه حالتهای مازوخیستی و سادیستیک یا خودآزاری و دیگر آزاری داری و یا چیزهای دیگه، در حقیقت یه هشداری است. مثل اینکه من به تو بگم از 10 تا علامتی که آدم اگر داشته باشه منجر به سکته مثلا قلبی یا مغزی میشه، 9 تا شد تو داری. پس بنابراین یه مواظبت و مراقبت کامل دائمی رو احتیاج داشتی و داری و به همین جهت هست که اصلا قرار نبوده خودتو تو شرایطی قرار بدی مثل آدمی است که این همه علائم خطر رو داره بعد تازه خودش رو به خطر بیشتری هم بیاندازه. و این ماجرای چند دقیقه‌ای که میگی به این حال رسیدی، این اصلا علامت خوبی نیست و میتونه مسائل عمیق‌تر و جدی‌تری باشه. متاسفانه از سوئد تلفن می‌کردی و تلفنت قطع شد. اگر روی خط آمدی و فرصتی بود با هم صحبت می‌کنیم و الا با شنونده ای عزیز دیگری گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سری سوالی داشتم در مورد همسرم، اگر اجازه بدید ازتون بپرسم.
شما ببخشید، اول شما چند سالتونه خودتون؟
من 24 سالم هست و یک ساله که ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 26 سالشه.
چه مدتی هم دیگر میشناختید ازدواج کردید؟
ما 5 سال هم دیگر میشناختیم، 2 سال توی ایران با هم بودیم و 3 سال همسرم اومد اینجا برای در واقع ادامه تحصیل و زندگی و اون 3 سال هم ما از طریق تلفن و ایمیل ارتباط داشتیم و همسرم چند بار هم تو این مدت اومد ایران.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه بچه هستم.
چرا؟
من در واقع وقتی که 3 سالم، در واقع مادرم وقتی که ازدواج میکنه تحصیلشو کنار میذاره و وقتی من 3 سالم بود دوباره شروع میکنه و برای رشته پزشکی، ولی چون که احساس میکرد که بر من در واقع فشار میاد به من دوباره میذاره کنار. و در سن 7 سالگی وقتی من میرم مدرسه شروع میکنه برای کنکور و وقتی 8 سالم بود قبول میشه و در واقع درسش رو شروع میکنه و دیگه از اون به بعد در واقع فرصتی نبوده برای بچه دار شدن.
همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
همسرم 3 تا هستن و فرزند وسط هست.
پسران اون 2 تا بزرگ؟ 3
تا پسر. بعد
بسیار. حالا شما چه مدتی است که الان ازدواج کردی؟
ما 1 ساله که ازدواج کردیم تقریبا و من 3 ماهه که اومدم اینجا.
آیا اعضای خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافق بوده؟
بله.
حالا خب چه خبر است بینتون؟
البته اینی که موافق بودن یکم برای خانواده من، خصوصا برای مادرم یکم سخت بود. ولی اینجوری نبود که مثلا با همسر من مخالف باشه. بیشتر برای اینکه یه حالت ایدئالیست داشت برای من.
شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من توی ایران رشته سیویل انجینیرینگ خوندم و اینجا هم از پاییز سال آینده دوباره شروع میکنم برای فوق لیسان.
اوکی. همسرتون هم تو رشته های فنی هست؟
همسرم هم رشته است با من.
بسیار.
در واقع مشکلی که ما خیلی اونجوری با هم مشکلی نداریم، حالا یه سری مسئله هست که اگه فرصت چه میگم، ولی موضوعی که من ناراحت میکنه اینه که همسر من در واقع یه کودکی و نوجوانی سختی داشته به خاطر اینکه پدر مادرش خیلی با هم مشکل داشتن و بعد از 25 سال از هم جدا میشن در حالی که همسر من 16 سالش بوده و در واقع اینا همه تقصیران تقریبا گردن پدر میندازن و پدر مادر هیچ ارتباطی با هم بعد از ازدواج ندارن و بچه ها هم همینطور.
بچه ها با پدرشون ارتباطی ندارن؟
بله. خصوصا بچه اول و آخر از پدرشون کاملا بدشون میاد، ولی همسر من میگه من بدم نمیاد ولی دوستش هم ندارم. و موقعی که از ایران میرفت و حتی موقع ازدواج هم پدرش نبود. یه سری رفتاره همسر من داره که اینا جداگانه مسائل کوچیکیه، ولی وقتی که جمع میشه من نگران میکنم. یکی این که وقتی که در واقع شبا وقتی که میخوابه هفته دو سه شب پیش میاد که با فریاد از خواب بیدار میشه، یا بیدار نمیشه من بیدارش میکنم که در واقع فریاد نزن تو خواب. یکی این که وقتی که تمرکز میکنه روی چیزی خصوصا تلویزیون، عادت داره که با سر انگشتاش بازی میکنه، حتی موقع رانندگی مدام دستش حرکت میکنه روی فرمون و با شستش بازی میکنه، یا وقتی که در واقع باز روی چیزی متمرکز میشه عادت داره که با لب بالاش بازی کنه، یا اگه بازی نکنه مرتب لبش رو تکون میده و مثلا نشون میده که این باید این حرکت رو داشته باشه. و یه سری وسواس و رفتارهای
خب اینا همینه دیگه ازم. ببینید اینا که شما به من میگید عزیز، حالا میرسیم البته بگید اینا استراب است و وسواس. معلومه تو خانواده‌هایی که جنگ بین پدر و مادر هست و مثلا کسی هم بچه وسط باشه که ساندویچ دو تا برادرم ناچار، حالا اینجا که دو تا برادرن یا بزرگتر و کوچکتر میشه به هم میرسه. همسر شما استراب شدید داره، استرابی است که برای اینکه بتونه چون پناه و دادرسی نداشته از طریق حالتهای اجباری و تکراری و مکانیزمای در حقیقت تیک حتی به یک اعتبار خودش به اینجا رسید. حالا غیر از این چه چیزی داره؟
یکمی وسواس داره، نه وسواس تمیزی. مثلا ما وقتی که اینجا اومدیم اساس خریدیم، مثلا تختمون رو سر هم کردیم، میگفت نکنه این پیچش مثلا بشکنه شب بیفته، یا مثلا نگران نکنه زلزله بشه، اگه زلزله بشه مثلا چی میشه. گاهی اوقات این چیزا رو میگه، یا حتی مثلا یه سری مسائلی که پیش میاد، مسائل ریسکی هست، همیشه اون حالت بعدش رو در نظر میگیره. این هست. و یه مشکل دیگه هم که ما داریم که باز نمیدونم بستگی یعنی ربط پیدا میکنه به همین وسواس و استراب، اینه که ما توی رابطه خودمون دوتا الان مثلا 3 ماه هست که رابطمون با هم شروع شده، خیلی نتونستیم اونجوری با هم دیگه باشیم، نه که هیچگونه رابطه زناشویی نداشته باشیم، داریم، ولی اون رابطه اصلی رو نتونستیم. من که همسر من زیاد نمیتونه که در صبر اونجوری زیادی نداره.
مقصودون از صبر این است که با سرعت ارضا میشه.
بله.
خب ببینید اینا همش به هم مرتبط عزیز. ببینید ایشون اون حالت سرعت انزال یا پریمچور اجاکولیشنی که دارن ریشش معمولا در استراب و وحشتی است که به تنفر تبدیل شده، و این برمیگرده به جنگ پدر و مادر که بچه‌ها رو در این وسط واقعا له میکنه. من همیشه عرضم این بوده که پدر مادری که با هم دعوا میکنن مثل کسی مونن که بچه‌هاشون میزنن وسط دو تا ماشین به هم بزنن، یا بعدا اینا رو ببندن به ماشین و از این ور اون ور برن و بچه‌ها رو از وسط دو نیم کنن. حالا ممکنه بچه آسیب کم یا زیادی ببینه، ولی همسر شما اینجا سخت آسیب دیده و این وحشت شب و داد و بیداداش هم از اونجاست. یعنی شما با یه موجود وحشت زده همراه با تنفری روبرویید، یعنی ته وجودش متاسفانه اون قهر و تنفره هست که میتونه کار دستش بده. چند رازه الان برخی از اوقات تند و شدید عصبانی میشه؟
کم پیش میاد که تند و شدید عصبانی بشه،
ولی بوده.
بله بله. و بعد مثلا بعضی اوقات که یه دفعه یادم نیست سر چه جریانی بود، مثلا یه اتفاق بعدی افتاد، حتی مثلا اینجوری زد تو سر خودش که من مثلا بغلش کنم گفتم که هر چه آدم یه موضوع بد باشه و ضرر مالی به ما بزنه، اینجوری نباید تو مثلا خودتو بزنی، و بعدش دیگه همچین اتفاقی نیفتاد.
خب اون البته میتونه خودشو اداره و کنترل کنه و تا زمانی که موضوعها نسبتاً عادی باشه میتونه، ولی از یه حدی که بگذره در حقیقت اون قسمت اداره کننده و کنترل کننده نمیتونه مشکل رو حل کنه و بنابراین میدتش دست اون قسمت‌های خودکار و اتوماتیکی که ایشون تبدیل میشه بچه 3-4-5 ساله با واکنش‌های خودزنی که گفتم تنفر اونجاست یا همون گرفتاری‌های دیگری که پیدا کردی. موضوع عزیز به مقدار زیادی روشن، یعنی آنچه که شما میگید درست پس این است که شما من بگید یک کسی فرض کنید یک کارد به بدنش خورده، حالا این قسمت بدن پاره شده، اون قسمت هم همینطور، اون خونریزی هم داره، اون واکنش هم هست، یعنی هیچ چیزی در حالی که 10 تا چیزه ولی همه مرتبط به یک موضوع. یعنی همسر شما یک کسی است که در کودکی کاملا بیپناهی رو و حالت درماندگی و بیچارگی رو حس کرده، ناچار به خودش پناه برده، کوشش کرده خودش رو به نوعی مشغول کنه، حتی برخی از اوقات بچه‌هایی هستن که اصلا کر میشن نمیشنون، و یا نمیبینن با وجودی که حادثه در اتفاق میفته تا این مرز و حد، و بعدم متاسفانه تأثیرش رو هم رو حالت این استرابی گذاشته که چون به نوعی ظاهرن یا با به هر حال کنترلی که داره در روز کنترل میکنه، شبها که اون کنترل از بین میره و سیستم وارد مرحله خودکار و اتوماتیکش میشه، همطور که شما گفتید به صورت اون فریادها یا وحشتها که نتیجه رویاها یا کابوساشه و یا حالتهای عادیش بیدار میشه. و مشکلی هم که در جهت مسائل جنسی داره همینه، یعنی یه وارد مرحلهی میشه که تنها آدم عصبانی که رفتار نامناسبی داره نیست، بلکه زمینای برای آدم نوراتیک و عصبی پیدا میکنه که تو چیزای دیگه هم هست. در حالی که مثلا فرض کنید یه مهندسه، او قرار توانایی یه پیچ رو که میتونه یه تخت رو نگه داره رو بدونه و قرار نیست مثل یه آدم عادی معمولی هر احتمالی رو ممکن ببینه، ولی او داره این کار رو میکنه. چرا؟ برای اینکه با دید بدبین و منفیشه، ضمناً هم حالت ترمز روانی داره، یعنی اصولاً جرأت قبول خطر و ریسک رو نداره و مسئله داره. شما هم البته به دلیل اینکه فرزند تک هستید یه مقدار نقش مادرش رو دارید و این نقش مادری و فرزندی شما با گذشت زمان مسئله خواهد شد و به همین جهته که ایشون احتیاج به یک کمک جدی داره، شاید برای یه ذره آرامش شبش که عمیق‌تر و سنگین‌تر بخوابه و این کابوس ها سراغش نیاد برای مدت چند ماهی که اشکالی هم نداره، برای که معمولاً این داروهای ضد استراب و وحشت 6 ماهی 1 سالی با تشخیص و تجویز فقط سایکیاتریست یا روانپزشک میتونه این کار رو بکنه، ولی کار رواندرمانی یکی 2 ساله داره که بتونه این دهها خار و میخی که این ور اون ور به بدنش خورده به شکل و فرمای مختلف و دونه دونه پیدا کنن و در بیارن تا بتونه آزاد و راحت بشه، و الا این وضعیت با گذشت زمان متاسفانه بدتر میشه با مسائل و مشکلاتی که تو زندگیتون پیدا میشه. اون مرحله بعد یا از دست دادن کنترل رو در چیزهای دیگه هم پیدا میکنم، طور که الان درباره کنترل روابط جنسیش داره و این دستگاه‌ها به تدریج آگاه بودن و آگاهان عمل کردن رو هی میدن دست قسمت خودکار و قسمت‌های خودکار هم که متاسفانه نامناسب درست مانند رابطه جنسیتون عمل میکنه. کیس به اصطلاح کلاسیک کودکیست که در دوران کودکی از آنچه که در خانه میگذشته وحشت کرده و چون پناهی نداشته به خودش پناه برده و چون به خودش پناه برده آسیبا رو به خودش زده. ماجرای خودزنیش هم از همونجا میاد، برای که چون جرأت تنبیه دیگران رو نداره، تنها کسی که میتونه تنبیه کنه خودشه. اینی که من فکر میکنم هیچ چاره ای ندارید، یعنی درست بس این است که شما من بگید من اتومبیلم رو زدم به در و دیوار یا به یه جایی که اصلا چرخش دیگه امکان حرکت نداره، هیچ راهی نداره، این که حالا موتورش چقدر خوبه فرقی نمیکنه، این باید تعمیر بشه و یه کاریست که 1-2 سالی از نظر روان درمانی این نوع مسائل طول میکشه، ولی دارو درمانی و همینقدر که متوجه مسئله بشه نیمی از این مسائل و مشکلات رو حداقل با علائم فیزیکی و خارجیش حل میکنه. ماجرای جنسی رو هم با یه ذره آرامش و هم اونا یه تکنیکایی داره که میتونن کمکش بکنن که با سرعت بتونه این مسئله و مشکل رو پشت سر بذاره و الا رابطه شما رو به اشکال، اختلاف و به سردی میکشونه و میتونه کار دست بده و شما هم کوشش کنید نقش مادری رو تا اونجایی که ممکنه نداشته باشید، یعنی حتی بذارید کارهای بد، غلط، اشتباه رو مادام که اونقدرها آسیبی به شما و زندگیتون نمیزنه بکنه، حتی اگر شما درست ندارید و درست ندونید. اگر مادرش بشید با وجودی که اینا حقو به مادر میدن و نه پدر، ولی میتونه خشم همه گذشته روی شما هم ریخته بشه و اون وقت کار دستتون بده.
درسته. و یه سوال دیگه این که داشتم در ارتباط با همین مسئله رابطه زن و شوهر با هم، چون این مسئله نتونسته بین ما اتفاق بیفته، الان یه استرابی برای من هست و دیگه مثلا به چشم اون قضیه که همیشه شاید لذت بخش باشه برای هر آدمی بهش نگاه نمی‌کنم.
خب شما اشتباه می‌کنین عزیز، برای که اون اصلا مشکلی نیست. اون اولا از 100 تا آدمی که این مشکل رو دارن 95 تاشون به راحتی در یه مدت کوتاهی، البته یه داروهایی هم هست در یه زمینه که میشه از یه یورولوژیست کمک گرفت و در این زمینه مسئله رو حل کرد. ولی تکنیک‌های روانی، چون ریشه مسئله کاملا پیداست، یکی دو تا در حقیقت دو جلسه حتی برای این موضوع به خصوص با یه مقدار تمرین به راحتی مسئله حل شدنی است. و اصلا هم شما هم قرار نیست به این موضوع اینگونه نگاه کنید. شما یه همسری دارید که به هر حال در یه شرایط خاصی قرار گرفته، ولی خوشبختانه همه این مشکلات از میان برده میتونه بشه، همینقدر که به دنبالش برید، برای که چیزی نیست که نشناسیم، چیزی نیست که قابل معالجه و حل کردن نباشه. به همین جهت است که اگر کارهایی که باید انجام بشه که ساده است، هیچ مسئله و مشکل خاصی هم نیست، اینو ظرف مدت کوتاهی انجام بدید، بعد از این مدتی همه اینا رو میتونید درست داشته باشید و هر دو راحت و آسوده زندگی کنید.
درسته. و اینکه من اینجا یه روانشناس خوب رو از چه طریق میتونم؟
شما کجا هستید؟
ما هم نزدیک لس آنجلس.
نه خب اگر هستید به این خاصی به دفتر من تلفن کنید، بعدم بگید با من صحبت کردید، یه اشاره‌ای هم بکنید به این موضوع. من با توجه به منطقتون و جایی که هستید، دوستانی رو که فکر میکنم میتونن کمکتون کنن میتونم بهتون معرفی کنم.
خیلی متشکرم.
تمام کنید. خیلی پایش کنم. سلام. شنگ رجمند بعد از چند پیام. با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکا جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
مینو بیا بریم کنسرت.
نه اصلا انرژی و حوصله ندارم، نمیدونم چی کار کنم.
قصه نخور، دون پاز.
چی گفتی؟
دون پاز محصولی از انتهای جنگ اینستیتوت آف کالیفرنیا که با عصاره انار و چای سبز درست شده. همین الان به خانم دکتر شهره ارشادی در انتهای جنگ تلفن کن، دون پاز رو سفارش بده. 2 روز بعد دم در خونه سفارشتو تحویلت میدن. تا موقع هم روحی و انرژی از دست رفتتو به دست میاری و با هم میریم کنسرت. 1-800-370-40-80.
آقای بروس سلطانی سه شنبه 12 می ساعت 7 شب در اولمپیک کلکشن برای واجدین شرایط سمیناری را در خصوص سرمایه گذاری در انرژی، کاهش میزان مالیات ها و استفاده از پول های تارپ در سرمایه گذاری ها برگزار می کند. عضو 08.
شنوندگان عزیز، اتاق بازرگانی ایرانیان در لس آنجلس هر پنج شنبه در ساعت 6 بعد از ظهر جلسات خود را در کمدن هاوس بیولی هیلز برگزار می کند. همین پنجشنبه 7 می آقای پوریا عباسی مدیر عامل لس آنجلس کانونشن سنتر سخنران اصلی می باشند. بعد از سخنرانی برنامه با موسیقی و شام و تخفیف مخصوص اتاق بازرگانی ادامه پیدا می کند. فقط در کمرین هاوس ببینید.
سلام، من شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امروز از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای که ورود به اون آزاد و رایگان هست درباره کاربرد بایوفیدبک و نوروفیدبک و تست تووا و تشخیص ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس و بالاخره استفاده از نوروفیدبک برای معالجه این گرفتاری‌ها آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود و همون گونه که عرض کردم همین امروز از 6 تا 7 بعد از ظهر محل برگزاری ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. ضمن اگر اطلاعات بیشتری میخواید با تلفن آقای دکتر محسن محمدی 818-451-66-66 451-66-66 میتونید تماس بگیرید. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem رو از سه شنبه 26 ماه می در همین محل ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. سفری چند روزه در پیش دارم، شنبه و یک شنبه این هفته در تورنتو خواهم بود و ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر روز شنبه و یک شنبه هر روز 2 کنفرانس و روی هم 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو در سوئد خواهم بود و روز جمعه 15 ماه می در گوتنبرگ یوتبری و روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در استکهلم در سوئد. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو از یا وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنن یا از تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودشون. و دو سفر کروز یا دریایی در پیش داریم در فصل تابستان. یکی سفر 3 شب و 3 روزه است از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که البته اگر شرایط مناسب باشه انسنادای مکزیک است، در غیر این صورت به بندر یا جزیره دیگری خواهیم رفت از جمله احتمال کاترینا آیلند هست، ولی به هر حال این برنامه حتما خواهد بود. جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13 جولای و علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان مثل همیشه در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و کامران هومند دو خواننده و هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستن و با ارکسترشون 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. سفر دیگر سفر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. از هر کجا که هستیم به هونولولو خواهیم رفت 7 شب و 7 روز در کشتی، از 5 جزیره زیبای اونجا دیدن خواهیم کرد. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و چون سفر داخلی تلقی میشه اداره مهاجرتی در کار نیست و گرین کارت و سیتیزنشیپ و چیزی رو احتیاج نخواهد داشت. اما چون قیمت هواپیما و کشتی هر دو با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه، اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که برنامه فارسی و ایرانی هم به دلیل هزینه‌های سنگینی که داره، هم به دلیل اندازه و محل سالن‌های کنفرانس یا کنسرتی که در اختیار ما هست، ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. 1-800-819-91. با شنونده عزیزی صحبت میکنیم که از سوئد تلفن میکردن، تلفنشون قطع شد و دوباره روی خط آمدن. امروز مثل که روی قطع روز قطع است و بست. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
جانم. حالا سوالت پرسه من بعد از اینکه تو تلفنت قطع شد از یه توضیح دارم که احتمالاً شاید نشنیده باشیم مگر از طریق اینترنت. مطلبی که من دارم این است که قرار هست کسی که اون همه مسائل و مشکلاتی رو که میگی با هم صحبت کردیم اگر احتمالاً داشته باشه یه مقدار مواظب و مراقب باشه، یعنی من اگر بدونم
بله.
که احتمالاً اگر یه ذره مشروب بخورم کنترلمو از دست میدم یا به دلیل پرونده‌ای که دارم اگر پلیس منو بگیره برای زندان خب مشروب نمیخورم، منم اگر بدونم که به هر حال یه زمینه‌ای از ممکنه خشم و عصبانیت داشته باشم کوشش میکنم که درگیر مسئله و مشکل نشم و بعدم خیلی راحت و آسوده از صحنه حتی اگه لازم شد میگریزم، برای که صلاح من این است که فعلا بگریزم تا بعدن همیشه از همه چیز در گریز باشم. حالا امیدوارم که اتفاقی نیفته و مسئله نباشه. حالا پرسشت از من چی عزیز؟
بس آیتور راستی بخواید قضیه اینه که برخوردی که موجه اتفاق افتاد، من در مورد این فرد خاص نگران نیستم چون من از این فرد خاص بدم. این اتفاق در مورد دوست قبلی من، دوست دختر قبلی من هیچ وقت نیفتاد، ولی من وقتی بهش فکر میکردم همین فکران ناراحتم میکرد و دوست نداشتم هیچ وقت اتفاق بیفته. شاید در همین دلیل اتفاق نیفتاد. و راستش هم بخواید من الان چون خیلی اعصابم خورد یه مقدار مشروب خوردم برای اینکه یه مقدار آرومتر شم و بعد بتونم به شما زنگ بزنم. برای که دارم میبینید تقریبا من الان خیلی استرس ندارم، برام با آرامش با شما حرف بزنم. قضیه اینه که این اولین باری بود که من وقتی که به یه نفر آسیب رسوندم، البته خب این مقدار متقابل بود، احساس خوبی کردم و راستی بخواد اصلا چیز نیستم، نگران این قضیه نیستم، فقط نگران این مقدار کانسیکونس قانونیشم.
نه فرض کنید، نه فرض کنید، صبر کنید عزیز، فرض کنید که اصلا شما یک کسی بودید که آنچنان قدرتی داشتید که هیچ پیامد و کانسیکوئنس قانونی نداشت. فکر میکردید که چون یک کسی مثلا شما دوستش نداشتید یا با شما مختلف و مخالفه، این که بهش آسیب تازه دو طرف هم بوده ولی شما میزدید it was okay؟ یعنی اشکالی نداشت؟
به خاطر اینکه با هم مخالف باشه نه، ولی اگر بخواد احساس کنم که از اینکه منو اذیت کنه لذت ببره، اگر لهش هم میکردم من مطمئنم کوچیکترین عذاب وجدانی نمیداشتم، اگر میدونستم هیچ کانسیکوئنس قانونی یا.
خب آخه عزیزم ببینید، حالا چرا شما فرض دو چیز نگیرید؟ یک، اون فرد بیمار و گرفتاره، ما یا بدن حق پیدا میکنیم که دیگری رو له کنیم؟ دو، اون فرد خودش مسائل و مشکلات و ذهنیت و باورهایی داره که به اینجا میرسونه. و سوم، من چرا از اینکه یک کسی به من آسیب کمی زده تا اون مرزی برم که اون رو له کنم؟ او فرض کنید یه حرفی به شما زده که بد بوده، اصلا درست نیست که شما همون حرف بد رو به او بزنید. اولا مهم نیست، برای آخرش میشد اون حرف بد رو بزنیم، نه اینکه بگیم حالا من چون حرف بدی به من زدی یا پنج دفعه زدی حالا تو رو من له میکنم. چون ببین اون دیگه ماجرای انتقام و کینه و تنفره و روزی که من به اونجا برسم کینه و تنفر آتشیست که من با آتش زدن خودم و خودم رو روی دیگران انداختم، امیدوارم یا لباس اونا یا پوست اونا یا برخ از غارت همه وجود اونا رو به آتش بکشم. ولی حتما اون اتفاق بعدی که میفته این است که من خودم در این آتش میسوزم و میمیرم. اشکال کار اینه. ببین اشکال کار کینه و تنفر در این نیست که ما به دیگری آسیب بزنیم. من همیشه به دوستان گفتم که شما هر وقت میتونید به کسی آسیب بزنید بزنید اگر خودتون اذیت نمیشید. اصلا امکان نداره انسان بتونه کسی رو اذیت کنه قبل از اینکه خودش اذیت بشه. و امکان نداره ما دیگری رو اذیت بکنیم و بعد از اذیت کردن او آسیب نبینیم. اگر به اونجا برسیم که به گفته شما عذاب وجدان نداشت باشیم، ما از قبل آسیب خوردیم. این درست مثل این است که من به شما بگم من چشم در ندارم برای که دو تا چشمم از قبل در آورد. یعنی اینا نشانه این نیست که حال من خوبه، اینا نشان دهنده این است که آسیب من اینقدر عمیق و سنگینه که اصلا اون حال بد رو اصلا نمیفهمم. کسانی که درگیر گروه های بیمارگونه میشن، مثل نمونه بدش رو که هفته گذشته مادر عزیز و داغ دیده و گرفتاری اینجا توضیح دادن، این آدما به دلیل اینکه در کودکی وجودشون از کینه و تنفر پر شده، اصلا اون حس و احساس درد کشیدن یا متوجه درد دیگری شدن رو ندارن و اون سبب میشه که ظاهرن بتونن به دیگران آسیب بزنن بدون که خودشون اذیت بشن، ولی واقعیت مسئله این است که خودشون از پا در اومدن و از میان رفتن. به همین جهته که این مشکل رو باید حل کرد. یعنی من همیشه حتی مطلب رو در یه چارچوب دیگه عرض کردم. کسانی که حرف زشت میذارن یا پشت سر کسی حرف میزنن، دهن خودشون رو پر کثافت کردن. امیدشون این است که با دهن خودشون رو پشت کثافت کردن، حالا گوش و مغز دیگری کثیف میشه. خب آدم اگر اون ور طرف ساده و ابله باشه این کارو میکنه، ولی اگر آدم واقع بینه، عاقله، ضمناً اخلاقی و انسانی باشه، میدونه وظیفه‌اش این است که گوشش رو و مغزش رو از اون آسیب دور نگه داره و متاسف باشه برای کسی که دهنش رو کثیف کرده. به همین جاست که در بیشتر موارد اصلا دلیلی برای پاسخگویی مخصوصاً با آدم ابله یا بیمار یا هر دو وجود نداره و برام فرقی نمی‌کنه. بسیاری از اوقات هم آدمایی که معمولاً یه همچین کاری رو راه نمی‌کنن و همینجوری ادامه میدن، موجوداتی هستن که منتظرن دیگری دهنشو کثیف کنه، برای که حالا که میبینن که گوش او رو و مغز او رو نمیتونن کثیف کنن، پس امیدوارن او هم مقابله به مس کنه تا اینکه دهن او هم کثیف بشه، برای که خودشون رنج اون کثافت رو بردن و به همین جهت است که تشنه اون جواب هستن. اینجاست که نشون میده موضوع مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر از اونی که در گفتگوهای عادی و معمولی میاد. و به نظر من عزیز، آسیب تو که الان گفتم خاطرم نمیاد، یه حدسیاتی میزنم ولی چون من با حدسیات نمیخونم، فکر کنم عمیق و شدید بوده در کودکی، یا ریشه جدی ارثی داره برای که این مجموعه آمده، یا آسیبای شدید کودکی بوده که تو رو به اونجا رسونه و باید بدونی تو خطر کاملی. یعنی درست تو یه نقطه جوجه.
من یه چیزی بگم، همونجوری که میدونم تقریبا وقت برنامه داره تقریبا تموم میشه، فرض کنم یه چیزی بگم. من راستش بخواد به توصیه شما گفتید که حتما یه دونه روانشناس خوب پیدا بکنم، به همین خاطر من حتی چند تا روانشناس عوض کردم و حتی یه دونه در واقع یه دونه کار توی دانشگاه دیگه گرفتم برای اینکه بتونم بپردازم تمام سیایی که واسه یه تخصصی یه روانشناس خوب هست و این کارم کردم. راستش بخواد من احساس میکنم که در واقع متدی که ایشون داره در واقع تقریبا بهترین چیزی هست که من تونستم پیدا کنم و البته هنوز هم دنبال این قضیه خواهم گشت. من میدونم که این قضیه ریش پرابلم رو دارم، چون زود عصبانی میشم، ولی حواسم هم هست که این اتفاق برام نیفته و متاسفانه امروز بگیر نگیر یه ذره کجدار و مریض، من میدونستم که چیکار دارم میکنم، میدونستم که چیکار بکنم که بعدا برام مشکل نشه. یعنی تو این حد یه ذره با سنم پوستری داشتم. من تو میخواستم یه خواهش از شما بکنم، این قضیه که آیا شما براتون معقول هست که در واقع شدت و ضعف همین چیزی که قبلا شما خودتون فهمیده بودید، یکی نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر به اضافه یکی بایپولار منیک دپرشن، میخواستم ببینم که آیا اینا رو میشه با سوال و جواب فهمید یا من حتما بایستی اونجا یعنی حضوری باید کسی رو دید برای اینکه تشخیص داد.
مقصود از سوال جواب این فهم یعنی چی عزیز؟
بله، منظورم اینه که آیا من میتونم از شما بخوام که شما در واقع مثلا تصدیق کنید، یعنی نظرتون من بگید در مورد اینکه آیا من چقدر این قضیه بایپولار منیک دپرشن یا نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر چیز قویه.
نه، به نظر من شدید عزیز، برای که تو وقتی به مرحله ریج و خارج از کنترل میسی و اگر من حرف تو رو جدی بگیرم و دقیق که برای چند دقیقه نمیفهمیدی چه میکنی، بسیار خطرناکی تو.
بله، آیا چند دقیقه نبود داشته بخواد ببینید؟
خب هم به همین جراحی وقتی میگه 5 دقیقه من دیگه نمیدونم چیکار کنم.
نه 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 نه، من اشتباه گفتم.
اوکی اوکی،
من شاید مثلا این قضیه شاید 10 ثانیه زیاد شد یهو بعد کم شد، بعد وقتی میدیدم که طرف واقعا به قول معروف فریک اوت شده، میخواستم که کل چیزی که میخواستم بهش بگم و بگم، ولی موقع حواسم کاملا بود. شاید این قضیه که در واقع نمیفهمیدم خودم به صورت واقعی، شاید چند مثلا شاید ده تا.
نه متوجه هستم، چون البته من در حالی که متوجه این اصلا متوجه نبودن هستم و فکر برم بعضی وقت آدم ها تو این وضع قرار میگیرن در شرایط شدید، ولی روزی که توانایی ارزیابی کامل رو نداشته باشم و مسئله بتونه واقعا مشکل ساز بشه که به نظر من در این زمینه شده و یا میتونه بشه، ببین عزیز، ما تو زندگیمون میتونیم یه دفعه اشتباه کنیم تا بمیریم، یه دفعه اشتباه کنیم تا یک کسی رو بکشیم برای تمام عمرمون بریم زندان، ما احتیاج نداره 200 دفعه یا 2000 دفعه آدم ها رو بکشیم. بنابراین اصلا نمیشه ما تو این گونه موارد مسئله هرگزه، مسئله هیچ وقته و الا این که بعضی اوقات میشم یا نمیشم گرفتاریست. یعنی تمام کسانی که بالاخره از اشتباه بزرگ کردن و اگر بری تو زندان ها میتونی ببینی که چقدر پشیمانن و سرشون رو به در و دیوار میزنن ولی چاره ای ندارن و کاری نمیتونن بکنن، فقط یه بار اشتباه کردن. به همین جهت است که این مشکل رو باید حل کنی و اصلا هم نباید به خودت اون اجازه رو بدی که وارد اون مرحله بشی. من تو جمله قبلی به تو یه چیزی گفتم، درسته برای یه آدمی مثل تو اصلا گریختن و فرار میتونه اصلا عیب باشه، ولی من ترجیح میدم هزار بار خفت و خاری این فرار رو بکشم تا اینکه دست به یه کاری بزنم که بعدن تمام عمرم از خودم بخوام فرار کنم.
بله.
بنابراین موضوع رو باید جدی بگیر. این تو باید به خودت بگی من حرفمو میزنم، انتظارمو دارم، کارمو میکنم، ولی اگر یه کسی به حریم حقوق من تجاوز کرد من از صحنه میرم بیرون. نه اینکه او رو میخوام درستش کنم یا جوابش بدم، یا این حرفی که الان به من زدی اون حرف خطرناکیه که حالا که اینجوری شده بذار هر چی دلم میخواد بهش حداقل بگم. چون او میتونست یه واکنشی نشون بده و یه عکس العملی نشون بده به خاطر حرفایی که شنیدی، برای که تو که نمیتونی اونو پیش بینی کنی و اون وقت تو رو به جایی و به کاری بکشه که حالا نمیدونی چیکار کنی، چون اون موقع تو مجبوری ادامه بدی. یعنی اگر او دست به اقدام خطرناک ویرانگری میزد ای بسا تو همون کارو میکردی و اون وقت بود که الان تو زندان بودی.
بله.
به همین جهته، به همین جهته که عزیز اصلا وارد این حریم نشو. یعنی با خودت این قرار رو بگذار، برای که چاره غیر از این نداری که من اصلا به یه همچی بازی دست نمیزنم حتی اگر 1% باشه، یا فکر کنم که همچنان به اوضاع مسلطم. چون این تسلط به اوضاع مال آدمی است که رو پشتبون داره روا میکنه. تا زمانی که رو پشتبون حرف درسته، ولی اگر افتاد کارش تمام و امکان برگشت. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحالم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش.
مرسی.
خواهش می‌کنم.
همیشه خوشحالم از اینکه باهات حرف
زدم. ممنونم.
خدا نگهدارت.
شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت کیایارن و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین چهارشنبه 11:30 صبح مهندس مجید جهانبین از پارادایز نرسری با شما درباره باغبانی به گفتگو خواهد نشست. برای خرید انواع درخت میوه و گل با 818-701-5656 تماس بگیرید.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
چهارشنبه ها همیشه روز خوشبختی بوده. حالا چهارشنبه شب ها لایف فرام هالیوود هم به این روز خوشبختی اضافه شده. هر چهارشنبه 7 و 9 شب به برنامه لایف فرام هالیوود با سوزی خاتمی توجه کنید.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.